کردی هم در کلی در مورد اون چیزی میگیم که بهش میگیم مکتب فرانکفورت یا فرانکفورت اسکول. یه سری متن براتون فرستادم، امروز سعی میکنیم که بخش زیادی از اون متنم برسیم. مکتب فرانکفورت یه مؤسسه ای وابسته به دانشگاه فرانکفورته که از 1923 تا حالا کار کرده و از 1930 بودن جدا میشه. میشه مؤسسه پژوهش‌های اجتماعی. این مؤسسه به اسم پژوهش‌های اجتماعی دانشگاه فرانکفورت که به اسم مکتب فرانکفورت معروف بینه آدمایی که اونجا بودن، آدمایی بودن که چند دست رو بستن دیگه. آدمایی بودن که خیلی مؤثر بودن، بعدا اهداف اداره خونده شده، چنگه شده. اون چیزی که ما بشیم مکتب فرانکفورت یا فرانکفورت اسکول در واقع این چند آدم هست که نسل‌های مختلف. یعنی ما نسل یک داریم که خود رئیسش در واقع ماکس اوپنهایمر بوده. خب نسل دو که به مرور بهش اضافه میشه، چون فاصله این نسل به معنی نسل انسانی خود با ورودش درسی میذاره ایدی اصلی جریان و حقیق نمیکنه، دو آدورنوه. بعد نسل سه مثلا که اصلا مثل مارکوزه، حالا وارتر بنیامین ما نسل قرار نمیدی، ولی یه دوره ارتباط داشته، عضو مجموع نبوده ولی ارتباط داشته، مثل مثلا جوری که باش همکاری میکردن. بیشتر هم بخاطر لازم و عالی دوشان مسیحه بوده، سعی میکردم برایش یه پروژه دست رو پا کنم و یه کاری هم کردم نکردم، ولی تو مجموع محسوب نمیشه. و دیگه بعد از مارکوزه دیگه نسل چهارش هم که همون که میدونید هابرماسه، و امروز دیگه نسل پنجش هایی که هم اسم ببریم اکسل مونت و اینا هستن. حتی الان همین چند دیگه یه سوال هم نمیشه که الان یه این جدیدی فانونی میدونم و از آشتم به ماجرا که الان نسل جدیدتر بعد از اکسل مونت هم داره نسل جدید در واقع اضافه میشه. ولی قدرت این مکتب فرانکفورت مال این دوره آدورنو به لحاظ فلسفی، هرچند هابرماس هم خب موثر ایده های مختلفی داره، خود هونت ایده ریکاگنیشن هگلی رو آرنت به اون بحث داده، ولی خب امروز هم خیلی رو آدورنو صحبت کنیم. مشخصا خود مکتب فرانکفورت به لحاظ جغرافیایی هم چند دست میشه، یعنی از سال 1923 بگیم که شد تا 1933 که آلمان نازی در واقع قدرت گرفت و حزب نازی قدرت گرفت و اینا، اینا تو آلمان بودن. بعد یه جور تبعید خودخواسته بگیم هر چیزی هست میرن امریکا، و بعد از جنگ 1950 باز دوباره برمیگردن به آلمان و تا دهه 70 اینا بودن، روی جنبش نازی 68 تاثیر داشتن و یه نامه‌هایی هم داره آدورنو و مارکوزه توی چیزا مثلا که دیروز شما دوازده بوده و این هم باز بعد نیستن بگیم توی جنبش نازی 68 یه سری میرن کلاس آدورنو رو میزنن به هم و آدورنو زنگ میزنه پلیس و پلیس هم میاد جمع میکنه فلان. بعد این نامه هایی هست بین مارکوزه و آدورنو تو اینترنت سرچ کنید هست، بین اینکه آیا واقعا باید زنگ زدی به پلیس یا نه. آدورنو میگه باید زنگ زدم چون مخالف علم بودن و اینکه اینا خودشون هم نمیدونن چی میکنن و اینا خودشون به بورژوازی هم فلان هم اما مارکوزه میگه تو هر کاری هم نکردن نباید زنگ زدی به پلیس، هر چقدر در شهر باشن پلیس به مراتب شهر هست، تو دست به عنوان پلیس بشی برای این گروه نامه های خیلی جذاب هست. ولی به هر حال به لحاظ عمق فلسفی قطعاً بی‌تردید در کل اینا آدورنو یک سرگرده بود. ایده های آدورنو سنت ایجاد کرده. این چیزایی که اینجا نوشتم در واقع اون چیزهایی که مکتب فرانکفورت حالا مشخصاً آدورنو تحت تأثیرش هست. یعنی کسی بخواد این پروژه رو مکتب فرانکفورت کار کنه میتونه این حالا بازم میشه ادامه داد تا تحت چیزی هم تو نام بود. ولی این طرح کلی پشتوانه‌های نظری مکتب فرانکفورت حالا مشخص آدورنو، یعنی از کانت اینا سوژه خدایی می‌گرفتن و پروژه روشنگری رو. البته اون نقد شدید لرده که آدورنو مسئله روشنگری داره، منم براتون تو که بخش مقدمه کتاب بخش اول کتاب در آورده چیز دیالوگی روشنگری فرستادم به اسم مفهوم روشنگری، اون نقدی که آدورنو سرسخت علیه روشنگری داره که هابرماس نداره، چون هابرماس خودش پروژه روشنگری میده. بعد رادیکالیته انتقادی آدورنو دیگه روز به روز داره کمتر میشه، حتی هابرماس هم تو بونه دیگه اون روکرد انتقادی مهم مکتب انتقادی نیستن. به اینا شما میشنوید به اینا مکتب انتقادی هم میگه، یه فلسفه انتقادی مکتب انتقادی، یعنی مفهوم کریتیک انتقاد نه برای نمونه تو آدورنو میگیم بشه مرد، ولی روز به روز اون بچه انتقادیش حالا قیمت کمتر میشه بچه رادیکالش. پس کانت برای ما مهم به خاطر مفهوم سوژه خدایی، هگل که خب مفهوم دیالکتی به ویژه پیوند تاریخ و حقیقت تو هگل داریم، یعنی حقیقت از جنب ذاتاً تاریخیه و اینو تحلیل تاریخی حقیقت که همه ما همه از هگل یاد گرفتیم دیگه، اون شیوه مواجهه تاریخ با حقیقت دیگه. مفهوم وساطت امروز در مورد صحبت می‌کنیم، ریلیشن چقدر مهمه برای آدمو باش خیلی یاد می‌زنه، هایدگر رو می‌زنه، هوسل رو می‌زنه، کل روکرده رمانتیک رو نقد می‌کنه که همه دوباره بی‌واسطگی ان. یاد از هگل تو تئوری رو هم اولش بحث می‌کنه، جایی هم بحثه. وساطت حقیقت از طریق وساطت محقق میشه. حقیقت بی‌واسطه نداریم، معرفت بی‌واسطه نداریم، مواجهه بی‌واسطه هم توهم. بعد ایده روح اجتماعی سیاسی یعنی نسبت جامعه و سیاست در روح و خود حقیقت به من در آزادی مارکس هم که خب اینا به حال مارکسیست هم ببین اینا مارکسیست هم اومد اینا رو زیر چیزی قرار میدن که ما بشونیم مارکسیسم فلسفی یعنی در جامعه مکتب فرانکفورت زیر چه کاتگوری جا میشه میگیم مارکسیسم فلسفی مارکسیسم یه شکلی از مارکسیسم ولی هم ریشه های متافیزیکی خیلی قوی داره و هم که مارکسیسم نیست یعنی که به خیلی از ایده های اصلی مارکس به معنی مساوی ایده حقیقی از پیش داده باور ندارن نه نقدش میکنن مثلا خیلی ها میگن نئو مارکسیسم دیگه علیزه ایده مارکسیسم فلسفی جمع شد و از مارکس هم خب نقد سرمایه‌داری رو میگیرن و به ویژه روش انتقادی شو کار پیغام پرولوگ هگلی داره اینا حرف میزنه از نیچه خیلی متاثرن نیچه نقد خصوصی غربی رو از نیچه میگیرن نقد روشنگری رو با اون بدبینی نیچه رو ندارن خیلی مهمه بدبینی در مقابل چی؟ در مقابل کشتینی هگلی اینا بعد میرم به ویژه آلمان رو حالا قابل مثلا و نسبت حقیقت و قدرت که بعدا میاد غربیستون خیلی جا تبدیل میشه نسبت حقیقت و قدرت یک شکلی تو فوکو پیدا میکنه که ما این تمروش کاری نداریم بحث حقیقت و قدرت یه شکلی هم که مکتب فرانکفورت یعنی آلمان رو پیدا میکنه البته این موضوع بسیار مهمی هم هست آدم بزن در آدمان هم بشتاری کنم اونم فروید این وسط کسی که یه چیزی به فلسفه اضافه کرد بیرون فلسفه به غیر از مارکس فروید یه جهان جدید ایجاد کرد روانکاوی یک علم جدیده یک جهان جدیده یک مجموعی از آموزه ها و ایده ها و امکان های نقد و فکر کردن جدیده ولی فروید هم خب چند دسته داره من خیلی علاقه من بودم این فلسفه معاصر بعد یه جلسه فروید هم میگفتیم ولی خب خیلی فرصتش هم نبود ولی تو این کتاب خوشبختانه یه فصل به فروید اختصاص داره یه ذهنیت کلی به هم سالم علی کلی هم فروید فروید هم جهات مختلف داره فروید متقدم داریم میانه داریم متأخر داریم فروید که معمولاش شناخته میشه به ضمیر خدابا و پیشابا و ناخدابا برای فروید متقدم و خودش هم گذر فروید میانه فرویدی که تقسیم بندی کنه به اگو سوپر اگو یعنی روان رو تقسیم میکنه به چند دسته و فروید متأخر که برای همه اینا خیلی مهمتره فرویدی که دیگه وارد جنبه‌های سیاسی اجتماعی فرهنگی میشه از اون هم بحث اصل برای نسبت مطرح میکنه به هم بحث سیستا و تمدن و ناپاسانی های آن اینا چه چیزی از فروید در مهمه امروز اشاره میکنه اصلا ولی این تحلیل روانشناختی اجتماعی این رابطه روان و اجتماع روان چیزی جدای از جامعه است و اینکه من وقتی میگم من فروید دیگه وقتی میگم من تصوری که از من دارم یه بخش کوچیکی از منه یه بخش بزرگی از اون من رو اصلا من نمیدونم چیه و رانه های من و اون چیزی که داره من سوق میده به عمل از اونجا میاد که من نمیدونم چیه حالا فروید متأخر میره تحلیل میکنه در مورد اون چیزه که نمیدونم چیه به در تحصیل بشه من رو فرهنگیه بشه من رو جامعه هست و کسی زندگیه و این خیلی برای سنت به چپ متأخر یونگارسیستی خیلی مهمه به خاطر چی؟ به خاطر این دقیقا اون جایی که مارکس نمیگه مارکس فرد رو نمیگه مارکس طبقه رو نمیگه اینکه چجوری میشه فرد رو در طبقه دید و این روان کابی کرد که با جامعه هم پیوند بخوره چیزیه که به حال آدورنو اینا از فروید گرفته و اینه که عدم اقلانیت روان اقلانی عمل نمیکنه مرای آگاهانه یه چیزی مهم برای اقلانی من یه قابل دیگه ای داره نسبت سپر بگاه قدرت هم که خب به حال روشن منظورم چیه هم که من خواستی پیغمت قدرت دیگه یعنی که یه بخشی از ذهن هست که سوپر ایگو بهش میگه فروید هم همون قواعد و چیزای دینی و کنجاری و اجتماعی و اسطوره‌ای رو داره اعمال میکنه و این خودش محصول قدرت میشه من رو میبرم کنه با قدرت حاضر فیگور رو بکنم. یه فیلسوف دیگه است یا این مستقل دیگه که به اسم گیوبرکاش که خیلی هم مفاجه مهمیه برمال شاید هم میشود اصلا یه جلسه پرداخت باید برای پرسش سوالی بندی ما رو نده. خیلی نکته تو مرز بین مارکسیسم قبلی و مثلا مکتب فرانکفورت نه خیلی فیگور مهمی است. ببینید اون ایده تاریخ آقای طبقاتیش که ترجمه شده به فارسی آقای محمد جعفر توینده ترجمه کرد و بازگشت به هگل. اینا تشوفاش دارم به این برای اتباقی مفهوم فرهنگ یعنی فراروی اقتصاد محوری مارکسیسی. مارکسیسم که زوبنا و زیربنا زیربنا اقتصاد همه چیز محصول اقتصاد، سیاست محصول اقتصاد، فرهنگ محصول اقتصاد، همین رو بنا دین محصول اقتصاد، فلسفه محصول اقتصاد است. ولی دیگه مکتب فرانکفورت و خیلی از مارکسیستا اینو چه چالش می‌گیرن. اول اقتصاد فقط دیگه سوال نیست که مارکس فکر می‌کرد پیچیده‌تر شده، و ثانیاً چیزایی که در دستان در کار. حالا تو مکتب فرانکفورت ما فرهنگ رو می‌بینیم به شما. اینجا همینطوره نقد ماتریالیسم ارتودکس. و وبر هم خب مهمه چه چیزی به خاطر نقد پوزیتیویسمش. البته ایده عقل افزایش. اینا که منم گفتم یه حسه حرفه پراکنده است که بخشش تو این جلسه رو کرد بزنیم. من فقط خواستم یه چیزی که تو ذهن خودم بود یه دورنمایی از ماجرا به شما بدم. اگه خواستید یه روزی برید مکتب فرانکفورت این یک طرحیه که میتونه به شما کمک کنه. ولی کجا وایساد مکتب فرانکفورت؟ حالا باید بگیجه آدورنو. خب ما امروز میخوایم راجع به خود آدورنو صحبت کنیم به عنوان یکی از این اعضای مکتب فرانکفورت و چند تا از آثارش هم براتون فرستادم، بخشای منتخبش رو که با هم دیگه تو این جلسه قراره بخونیم و یه حالا ذهنیت پیدا کنیم. حالا در حال اون فردی که آقای دکتر تیخایی که جلسه بعد میاد خودش آدورنویه، خیلی از من آدورنویی تره و ما یه اختلافای جدی هم داریم با هم در مورد نقد آدورنو به هگل. ایشون هم خوب کار کرده و خب از منظر خودش بحث میکنه در مورد آدورنو. ولی من سعی میکنم تو این جلسه با توجه به فرصتی که دارم چند تا کلید واژه رو راجبش حرف بزنم. به نظرم کمک میکنه ذهنیت کلی از آدورنو داشته باشیم با همین چند تا کلید واژه‌ای که داریم. خب خب آدورنو، تئودور آدورنو که میدونیم آدورنو فامیلی مادرشه، زنگرون فامیلی هستش، در واقع فشار علیه یهودی ها بوده. این اسم یه اسم مستعارش بود، اسم مستعارش که فامیلی مادرش بود در واقع به اسم اصلی تبدیل میشه و میشه تئودور آدورنو. به هر حال با هورکهایمر آشنا میشه و با هم دیگه همکاری میکنه توی مؤسسه پژوهش‌های در واقع اجتماعی و بعدش هم که جنین میشه، یعنی قبل از که فضا دست تر بشه میرن به سمت امریکا و بعدش خب برمیاد. اول لازمه شروع کنم در مورد اینا به چه معنا مارکسیستن، یعنی به چه معنا ما اینا رو ذیل مارکسیست قرار میدیم. در حالی واقعا به اون معنی که ما میشناسیم مارکسیست نیستن دیگه، یعنی تصور مارکسیست ارتودکسی که ما تصور خودمون داریم در مورد یه جهانبینی مشخص با یه اقتصاد مشخص با یه آرمان مشخص به سمت انقلاب سوسیالیسم اینا خب اصلا نداره. یعنی به خاطر اون بدبینی که مشخصا در دسته نیچه و شوپنهاور اصلا ایده سوسیالیسم فایده کاری کنه نداره. پس به چه معنا اینا مارکسیستن؟ اول از همه در سرمایه، یعنی در حال حاضر جهان امروز شر اعظم چیزیه که عامل فریبنده اصلیه در واقع سرمایه‌داری. سرمایه‌داری برای مارکس یک نظام اقتصادی ولی برای آدورنو نظام اقتصادی نیست، یه نظام فرهنگیه که اقتصاد هم زیر اون قرار میگیره. به همین دلیل اینا ایده ای که البته تحت تاثیر نیچه است ولی مشخصا وقتی شما این همه آدورنو یادشون بیاد یعنی نقد فرهنگ بس پیدا میکنه برای شما.
فرهنگی که میگه ولی فرهنگ به این معنای خیلی گسترده‌تری، چون که اینا دیگه به هر حال مثل مارکس به ماجرا نگاه نمی‌کنه، فرهنگ صرفا رو برای خب
آیا آدورنو فیلسوفه؟ این سوال. آدورنو خودش رو به یه معنا جامعه شناس میدونه، تاکید اینا روی جامعه شناسیه. مکتب فرانکفورت هم معمولا توی رشته فلسفه تدریس نمیشه، معمولا اینا رو جامعه شناس میدونن، هورکهایمر و مارکوزه و آدورنو و هابرماس و هونت و اینا. ولی خب به هر حال اینا مبانی فلسفی دارن. چرا اینجوریه؟
به این دلیل که آدانو فلسفه رو هم بخشی از همین فرهنگ ویران میده. یه مقاله‌ای داره که براتون فرستادم. اگه پیداش کنم. به اسم ادبیات فلسفه. فعلیت فلسفه صفحه 62.
اون اکس شوالی که نوشتم برای تنید فعلیت. ببینید؟ میگه که
میگوین یکی از قوی ترین فیلسوفان دانشگاهی حال حاضر فایدیر
در پاسخ به این پرسش که چرا رابطه میان فلسفه و جامعه شناسی وجود دارد گفته است در حالی که فیلسوفان هم فیلسوف همانند معماری است که نقشه ای خانه را طراحی می‌کند و آن را بس می‌دهد جامعه شناس همانند دزد شبرویی است که از بیرون خانه از دیوار بالا می‌رود و حالا چه در دستش می‌رسد مثلا به سرقت می‌برد. ببینید هایدگر فیلسوفه، خودش هم فیلسوف می‌دونه، فلسفه جای عمیقیه، جای بزرگیه، شریفه همون خانه یونانی که فلسفه عمیق و فیلسوف بزرگ از هم. آدانو میخواد اونو نقد کنه دیگه. میگه چی؟ میگه که هایدگر گفته که فرق فلسفه و جامعه شناسی اینه فیلسوف یه بنایی رو، یه معماری که بنایی رو مثلا ایجاد کرده، جامعه شناس مثلا اونه که این بنا رو از خایه نساخته، چون جامعه شناسه دیگه. مثل کسی که میره از این یواشکی با درمون میره توی اتاق یه چیزی دستور میزنه، یعنی جامعه شناسا مثلا فلسفه معمولا اینجوریه، مثلا الان اینجوری هست دیگه، اینا که به ویژه بیشتر هست، یعنی جامعه شناس که مثلا فلسفه رو درمون بنا نمیشناسه، معمولا فلسفه نمیده شاید به کلمه معمولا برمیداره به صورت کاملا غلط بروت هم استفاده میکنه درست کنه. این نکته اعتقادیه نسبت اما آدورنو چی میگه حالا؟
میگه که اصلا درست این تمثیلت هم درسته،
مایل به مقایسه را تصدیق کنم و تفسیری مثبت از کارکردی ارائه دهم که او در قیمت فلسفه به جامعه شناسی نسبت میده، زیرا خانه، این خانه بزرگ از مدتها پیش زوال یافته و پایه‌هایش پوسیده‌اند به نحوی که اکنون نه فقط همه ساکنانش را به نابودی تهدید می‌کند بلکه مسبب تخریب همه چیزهایی است که در آن انبار شده‌اند و بسیاری از آنها منحصر به فرد تغییرناپذیرند. پس اگر دزد شبرو این چیزهای تکین و به واقع غالباً نیمه از یاد رفته را سرقت می‌کند، عمل او به جا و نیکوست، البته به شرط آنکه این چیزها صرفاً نجات داده شوند. او به سختی ممکن است برای زمانی طولانی آنها را نزد خود نگه دارد، زیرا این چیزها برای او ارزش ناچیز دارد. میگه بله درسته جامعه شناس مثل دزد شبرو، ولی مسئله که این ساختمون داره می‌ریزه. فلسفه که شما بهش میگید فلسفه، اصلا این مقاله توی کتاب علی ایدالیسم و شرح تحلیل کردن اینا اسمش فعلیت فلسفه است. اکچوالیتی آف فلسفه. یعنی بعض فعلیه فلسفه. و نشون میده بعض فلسفه فعلی فلسفه نابود. بعض فلسفه فعلی فلسفه یعنی چی؟ در مرحله اول کمک میده. برای آدانو. دشمن اصلی آدانو هم شایدگیره. دو تا لگد هم مرسل میزن. حالا نقداش باقای دیگه رو ما امروز میخونیم. چون کتاب زبان اصالت که همش نقد های دیگه بود.
میخواد بگه بعض فلسفه فعلی فلسفه داغونه، ساختمان ویرانه و این به سودی فرو میریزه. یه چیزایی هم توی این فلسفه هست که ارزشمنده، چه بهتر یه دزدی بره اینا رو برداره واسه خودش، این سری مفاهیم، این سری امکانات، مثلا مثل دیالکتیک که شما دارین نابودش میکنین،
هیچ اینو برداره بره استفاده کنه برای نجاتش بده. من الان این کار کردم، یعنی کارکرد سلبی
برای نجات دادن. نگاه آدورنو به فلسفه نگاه سلبیه، نه نگاه ایجابی به اون معنی که دیگران میگفتن و از ایجاب حرف میزدن مثلا. پس آیا میتونیم ما مکتب فرانکفورت رو
یا میگه مکتب انتقادی رو زیر یه جور فلسفه منفی نگاه فلسفی جا بدیم؟ بله میتونیم، که مثل همون جوری که یکی مثل نیچه رو جا میدیم زیر. یعنی نگاه به فلسفه نیست که این بنای بزرگ از این رو ما قرار بزرگتر کنیم به هر چیزی نگاهی بکنیم، نگاه نظاممند به فلسفه وجود داره، نگاه انتقادیه. یعنی فلسفه در حال فروپاشیه، در حال ویرانیه.
فهمیدن اینا با والتر بنیامین اینا پیوند می‌خورن دیگه، ایده ویرانی. فهمیدن ما باید جزئیات، یعنی خود این اولا نیچه میگه اون چیزی که داره ویران میشه رو باید چیکار کرد؟ افتادنی رو باید هل داد. نیچه هست دیگه. نمیشه با بعض بدل گذر با همین را بس که این چیز نابود شده.
هر چیزی که داره نابود میشه رو باید هل داد. و کار آدم اینا هل دادن این کار است. فهمیدن فلسفه انتقادیه مثل نیچه.
افتادنی را باید بردید. پس اینا به شدت منتقد مارکسیستن، ولی منتقد سه تا چیزن.
یکی منتقد خوشبینی مارکسیست. یعنی چی؟ یعنی آقا بالاخره هر چیزی ضرورت تاریخ و طبق طلباتی و هرش هم دیگه سوسیالیسم، پایان تاریخ سوسیالیسم. اینو که نقد می‌کنم به شدت. دیگر منتقد جزمندیشیه مارکسیستن.
یعنی همین که به یک نظام فکری جزمی مجموعی از دوگم‌ها یا آموزه‌های بسته‌ای که اصلا دیگه نمیشه بهش دست داد از این حرفا.
و سوم همون که اشاره کردم نقد اصالت مطلق اقتصاد، یعنی با اصالت نقدش هم هستم فهمیدم نقد اینا به مارکس
اصالت مطلق اقتصاد هم گفتیم که به چه معنی نقد. پس آدورنو
توی دهه 1950-1960 جزء معدود، اصلا به همین دلیل نون مارکسیست محسوب میشن، میگه جزء معدود متفکران چپی هستند که منتقد سرسخت شوروی، چون حتی لوکاچ هم با اینکه در واقع کلی ایده های درخشان داره اما در نهایت طرفدار شوروی، حتی لوکاچ متفکر هم طرفدار استالین، به خاطر اینکه در مقابل این شر موجود نظام سرمایه‌داری ما باید از این آلترناتیو دفاع کنیم. ولی آدورنو کسیه که هم نظام سرمایه‌داری رو میزنه هم شوروی، یعنی اون چیزی که میگه مارکسیسم واقعا موجود دیده اونو میزنه و نقد میکنه و اینا. پس منتقد سرسخت شوروی هم به همین دلیل وقتی جنگ میشه یا اتفاقات میفته پا میشن میرن امریکا، نمیرن برن نمیرن شوروی، مثل مثلا لوکاش یا دیگران که میرن اون ور دست میشن به اون ور. خب این از بحث نسبت اینا به مارکسیسم. ولی اون چیزی که مهم الان به خاطر اینکه بحث رو جلسه چند صحبت کنیم در مورد نسبت اینا با خیلی دیگه هم صحبت کنیم، خیلی مهمه و پیچیده از این نسبت، این نسبت آدورنو و هگل، نسبت آدورنو و هگل نسبت خیلی پیچیده و چند لایه‌ای. خب روشنه که آدورنو از روش دیالکتیک هگل استفاده میکنه، برای اینا دیالکتیک خیلی مهمه، هم برای مارکس مهمه و برای خود جنبه مارکسیستی مهمه. اینا الان ایده دیالکتیک هگل براشون مهمه، ولی هر کدوم ایده رو سعی میکنن بنا به فراخور بحثی که اون ایده‌ای که دارن روش تاکید کنن. بفهم اینو مثلا قبلش هم اشاره کردم اصالت مطلق اقتصاد، ببینید مارکس مارکسیسم، وقتی ما میگیم مارکسیس معنی اولش رو میگیم مارکس مارکسیسم، مارکسیسم مارکسیسم میشه در واقع افرادی که یک شکلی از برداشت، حالا مارکسیسم درجات داره، منم الان نمیتونم روش حرف بزنم، یعنی یه برداشت خاصی از مارکسیسم لنینیسم دارن یا علی برداشت خاصی از مارکسیسم دارن، یعنی مهمترین چیزی که مبنا و زیربنا اقتصاده و همه چیز روی اقتصاد سوار، همه چیز فرعه نسبت به اقتصاد، اقتصاد برسازنده همه چیزه، یعنی دین و فرهنگ و سیاست و اینا هم حتی تحت تاثیر اقتصاد. اینا منتقدن از این جهت که اقتصاد خودش در واقع محصوله یه وضعیت پیچیده ایه که حالا اینا به معنی عام به کلامش میگن فرهنگ، خود برداشت اینا از فرهنگ و خود برداشت مارکس از هم متفاوته. بله خب پس بحث هگل و ریشه های هگلی اینا خب برشون خیلی دیالکتیک مهمه، اما آدورنو دیالکتیک خودش رو داره، این چیزی که ما بهش میگیم معروف به دیالکتیک منفی، یکی از مهمترین کتاب‌های آدورنو به نظر من همین کتاب آدورنو برای آخرش هم هست، اسمش از نگاه دیالکتیک منفی، ترجمه هم نشده فارسی، خیلی کتاب دشواری واقعا، من خیلی دیشترم داشتم چرخ می‌زدم این جمعه که داشتم متن انتخاب می‌کردم، واسه این بخش از مقدمه‌ش رو انگلیسی شو حداقل بفرستم تو کلاس بتون بخونیم، این خیلی وقت ما رو می‌گیره چون بحثش هم وقت پیچیده‌ای. چیه ماجرا؟ برای ما که خلاصه کنیم تحلیل‌گرایانه به آدورنو نگاه کنیم، ولی برای محمود تأکید بر بیشتر بخش منفیه، یعنی اگه این دیالکتیک هگل یه بخش مثبت منفی داشته، یادتون هست که مفهوم آپگون سه تا معنی داشته، حفظ و نفی و ارتقاء، برای آدورنو دیالکتیک آدورنو بیشتر یه بخش نفی تأکید داره، چون حد خوشبین نیست که بگی ارتقاء یا حفظ یه چیزی، نه دیالکتیک منفی، و این دیالکتیک منفی رو حالا آدورنو به تاریخ نسبت میده، هگل دیالکتیک مثبتش به تاریخ نسبت میده و خوشبینه مثل مارکس، یعنی مارکس هم هگلی از این جهت دیگه، یعنی دیالکتیک مثبت داره تضادها رفع میشه به سمت یک جامعه بی‌تضاد مثلا، ولی آدورنو دیالکتیک براش منفیه، یعنی اتفاقا ما به این معنا پس رفت داریم در تاریخ، حرکت ما در تاریخ از تیر و کمان به بوم برخوند. این ایده رو توی همین اول دیالکتی روشن کردیم قطعه میکنم خانفوزی بخشش میکنیم، ولی برمان بدبینه دیالکتیکش هم دیالکتی بدبینه، ولی
خود مبانی توی من فلسفه دیالکتیکیش واقعا عمیقه و یه بحثای خیلی جدی میکنه که اون پازیتیویتی چجوری نرد میشه. خیلی جالبه
دیالکتیک هگل مثلا متهم میشه به توی خود زمان هگل حتی بعدش فارموز. مثلا اگه یادتون باشه نمیم چه خوندیتون بود که هگل خوندید، مثلا
یه فیلسوفی هست قبل از هگل که معمولا خونده میشه اسمش شیلینگ، دار دوست هگل بوده، بعدا اختلاف نظر پیدا میکنم خیلی زیادی هم شیلینگ رو خوندید دیگه، تو اون یه ترمی که بین کانت و هگل
شیلینگ متقدم که اون با هگل دوست رو کنم اینا هم بعد جدا میشن. هگل که دارد از دارد از هفته که پیدا شناسی بود میبشته نیسته جوابی به کتاب از دارد از دارد چهار شیلینگی به اسم فصل دارید اختلاف نظر برای قرد میکنن اونا. بعد که هگل میمیره شیلینگ همچنان رو زنده است، یه شیلینگ متأخر هم داریم که اصلا کرسی هگل رو بگیره. اون نامه‌ای هم که پادشاه می‌نویسه اینه که شما باید این دانشگاه رو از این دانشگاه رو از فساد همه خداوندگاری هگل پاک کنید از این حرف. شیلینگ متأخر یه نقدی به هگل داره خیلی معروفه، اگه شما درست خونده باشید اینو بگید که خوندید اینا رو، اینا میگه بهش میگه فلسفه پوزیتیو در مقابل فلسفه نگاتیو بگید. هگل رو نقد می‌کنه که نگاتیو دیال منفیه، نقد درش جا داره، در واقع مثبت بود برای پوزیتیو. اینو خیلی دیگه مطرح کردن مثلا توی قرن 20 دولوز هم صراحتا مطرح کرد که هگل منفیه، اون نفی هگلی رو نقد کرد. نکته اینه که آدورنو انقدر منفی که هگل رو متهم می‌کنه به ایجاد. ببین هگل متهم میشه به نقد، به خاطر که نقد رو در واقع فلسفه می‌کنه. اما خود آدورنو انقدر ذهن تمیز رادیکاله که هگل رو دیالکتیک هگل رو میگه دیالکتیک ایجابیه. به خاطر که مثبت و فلان اون رو نقد می‌کنه و دیالکتیک منفی رو جای گذاشته. میخوام نشون بده که چقدر رادیکاله به لحاظ اساس نفی مثلا دیالکتیک آدورنو.
ولی خب ما دیگه وارد اون بحث نمیشیم، دیالکتیک منفی مبانی پیچیده‌ای داره، نمیدونم آقای دکتر که خواهی ساعت بعد میاد در موردش صحبت بکنه نه، ولی خب برای ایشون هم کار کرده روی دیالکتیک منفی. دو تا متن اصلی داره در مورد نسبت این آدورنو راجع به دیگه،
یکی که مشخصا همین دیالکتیک منفیه که متأخره، یه متن قبل قبل از اون هست که در واقع سخنرانی بود بعدا با مقالات اینو جمع کرده، اسمش هست سه رساله یا سه مطالعه درباره هگل، حالا مطالعه در مورد سه مطالعه درباره هگل که ما
یکی از این مطالعات یعنی مطالعه اولش رو ترجمه کردیم اخیرا هم همین یه سالی
منتشر شده به اسم سویه ها. مطالعه اول اسمش هست همین اسپکت اف هگل فلسفی، سویه های در وجوه فلسفه هگل. ما سویه ها رو که خودش 50 صفحه بیشتر نیست
ترجمه کردیم، من و آقای اتصام سلامت و همچنین خانم یگانه خویی که خودش الان یگانه خویی توی خود مکتب فرانکفورت یعنی فرانکفورت توی هم مؤسسه دانشجوه و با خود این چیزای متأخرشون در ارتباط.
این سویه ها یه متن خیلی پیچیده بیشتر جذابه، این نمونه اعلی از چیزی که میشه در مورد موزه آدورنو صحبت کرد، نه فقط در مورد حالا توی شرکت هم میدونم اینکه با یه صحبتی داشتم ببینیم مثل یه چون من اونجا گفتم مثل رقص میمونه.
آدورنو دائما یه نوسانی از هگل کمک میگیره برای اینکه همه رو بزنه، یعنی هگل مثل سلاحه برای آدورنو که هایدگر رو بزنه، هوسرل رو بزنه، پوزیتیویست‌ها رو بزنه، ساینتیست‌ها رو بزنه،
اون شکلی اون اول دوائر پست مدرنیسم رو بزنه، با هگل همین رو بزنه و بعد خود هگل رو بزنه. این موزه شناور آدورنو خیلی جذاب مطالعه آدورنو، ولی خیلی هم دشوار.
اون چیزی که آدورنو دشوار میکنه اینه که آدورنو جایی وای نسته. اگه جایی وایستاده باشه شما بگید آقا همون جایی که وایستاده یک مبانی نظری اولی وجود داره
که اون یک نظام فلسفی از اون موضع سطحش تا جایی ها نه نگاهش انتقادیه به همین دلیل همون جایی که ایستاده رو نه کنه واسه میره به اینجا میسته اونجا رو میزنه و به اونجا رو میسته اینجا رو میزنه اینجا رقص به این مبانش
توی این متن هم همینطوره، یعنی این متن به ویژه حالا متنی که مثل دیالکتیک منفی چون قبل از اون هم هست دیگه خیلی نقد هگل نیست، از هگل استفاده میکنه ولی در این حال هگل هم نقد میکنه. بعد که هگل رو نقد میکنه از همون جایی که داره هگل رو نقد میکنه از هگل دفاع میکنه. خیلی عجیبه این متن. یعنی مثلا هگل رو نقد کرده
و دیگه لطوبار کرده هگل رو، بعد آخر نصف آخر دقیقا مقاله میگه که تعیین زندگی هگل به شدت با محتوای فلسفه‌اش پیوند خورده است. هیچ فلسفه‌ای تا این حد از نیست عمق غنی نبوده است. هیچ فلسفه‌ای خود را چنین استوار در میدان تجربه نگاه نمی‌داره. چون این ایده شرط خود را تجربه نمی‌سپارد. بعد نقد کرده هگل میگه حتی رد به جامانده از ناکامی و شکست فلسفه هگل که من پیشونش دادم نیز خود ناشی از سیری حرکت است. این ارتباط متقابلش با هگل رو میتونه کلی در مورد همه متفکران کار میکنه، ولی مشخصا در مورد هگل خیلی جذاب میکنه بحثش رو. حالا ما یه نمونه از این رقص با هگل رو میبینیم. همین متنی که براتون فرستادم از سویه ها اسپکتس صفحه 50.
بنابراین محل حقیقت هگل نیز از نظام نیست، بلکه این حقیقت به همان اندازه ذات نظام است که نوع حقیقت را میگوید.
خب این دیگه خودش یه جمله آدورنویی بود. یعنی چی؟ چرا میگه محل حقیقت هگل بیرون از نظام نیست؟
همینه درسته. همین که نظام دیگه معطوف به چیزی بیرون از خودش نیست، چون نظام هگل نظام در اونجاست که چیزی بیرون نداره. حقیقت هگل هم توی نظامه. هر چیزی که نظامی باشه ما رو بسن حقیقتی برسونه بیرون. اما از اون اول فاصله بگیر، میگه که این حقیقت به همان اندازه ذاتی نظام است که ناحقیقت هگل. ناحقیقت هگل یعنی همون چیزی که در اصل نقد میکنه، اونم ذاتی همین نظام. یعنی پیوندی بین حقیقت و ناحقیقت وجود داره همواره. خب یه روز باید در مقاله دیگه در مورد اون صحبت کنیم. خب
چرا که این ناحقیقت چیزی نیست که ناحقیقت نظام همون جامعه که زیر نهاد فلسفه پیوند شده.
خب یعنی چی؟ چرا ببین میگه این ناحقیقت چیزی نیست. چرا ناحقیقتش به این معنا حقیقته؟ چون این ناحقیقت چیزی نیست جز ناحقیقت نظام همون جامعه که زیر نهاد فلسفه پیوند شده. میگه اگه هگل ناحقیقته که اینجا قبلش هم نقدایی کرده، اون ناحقیقتش اتفاقا حقیقته. چرا؟ چون که دقیقا همون نظام هگل محصول همون جامعه و جهانی که داره بیانش میکنه جامعه فلسفی دیگه. فلسفه برای هگل چیه؟ بیان جهان دیگه، بیان متافیزیکی جهان. به قول خود هگل در کجا میگه؟ توی پیشگفتار عناصر فلسفه هر بوده. میگه فلسفه همون زمانه است که بندی شده در میاد. این همین حرف رو میزده. میگه پس اگر فلسفه هگل دچار تناقض و نقدی امایش کردی و ناحقیقته، به خاطر این ناحقیقته که اتفاقا حقیقته، یعنی به حقیقت اون چیز رو بیان کرده که اون ناحقیقته، یعنی جهان. چیزی نیست جز ناحقیقت نظام و همون جامعه‌ای که زیر نهاد فلسفه پیدا کرده. خب؟
در واقع نجات میده. چرخش عینی یعنی چی؟ بگید یکی چیز به ذهنت نمیرسه. ببین ایدئالیسم همواره غیر عینیه. مثل کی؟ مثل بارکلی. بارکلی چی میگفت؟ بارکلی میگه این چیه؟ آره حالا اون قبلس بارکلی چی میگه؟ پس هستی جنسه چیه؟ ذهنه.
بعدش هم اینجوری میگفتش که خب برای که بتونه تضمین کنه قانونا رو ما که ذهنمون یه روی لحظه این صفحه نگاه میکنه یه لحظه نگاه میکنه در اینجوری شکار کنه یه ذهن دیگر رو بیاره ذهن خدا بیاره همجه حاضر رو تعلیتر نام تعلیم بخش رو هر چیگه هست تضمین کنه یه شناخت و خدا رو خدا
ایدالیزم به اون معنا جهان رو ذهن میدونست. کانت هم جهان و واقع رو گذاشته بود کنار، گفت نومن رو من نمیشناسم و ذهن نمیکرد، باز کل پروژه رو معرفت شناسان کرد. میخواد بگه هگل ایدالیزم رو نجات داد. چرا؟ چون اومد اینو هستی شناسا
اومد راجع به تاریخ و فرهنگ و اینا حرف زد. نومنی اون پشت نداشت حقیقت کرد خیلی رو به نحوه که ما همون یه جلسه در واقع خیلی کپسولیه دیگه در اون چیز سر بود. چرخش ایدئالیسم میگه من این چرا الان تحقیق کنم به خاطر واقعا آدورنو جمله جمله شرطه. و بعد چیزش هم مارکوس هم گفته بود از خود برایان مگی کرده چون برایان مگی هست این گفته بود بی بی سی داره بودم دوست داشت خیلی به درد میخوره. یکی هم با مارکوس هست که مارکوس هم گفته که آدورنو میگیسته اینجوریست که وقت دمیسته حرف که میزد میشد اینه همونجا تایپ کنه چاپ کنه. یعنی خود شیوه یه بیانش هم دید. خیلی این کتاب هر متون آدورنو به طور کلی آرمان من در این دادوزی هم در حرفه جمله جمله‌اش میشه بحث کرد اونوشو درک کرد آدمی کسی که توضیح خیلی نمیده جمله میگه امیده باید شعارها بیان بحث کنن که این منظورش چه بوده باشه. به همین دلیل اینکه دست فلسفه نقادی کان در بلاغ شده بود
اینو نجات داده. اما یه اتفاقی میفته وقتی اینو نجاتش میده. این تصور داریم که خب الان هگل هستی رو نجات داد و الان که ما بعد جب
مرتبی بیشتر ما هگل رفتیم جب بلن هستی شناسی و ایناست پس چه بهتر که ما جب هستی شناسی های وجودی از هگل در بیاریم. این کاری که هایدگر با هگل میکنه آدورنو خود رو نقد کنه اینا رو دارم میگم که جمله بعد یکم بهتر بکنه. ادامه بده.
تفسیر هایدگر از مقدمه
پدیدارشناسی
روح در راههای جمعیتی بیش از همه شناخته شده اگرچه به هیچ وجه نخستین نمونه از دیگر تفاسیر نیست با تکیه بر این ادعا میتوان چیزی را نشان داد که هستی‌شناسی وجودی در حال حاضر از شمیرانش اشراف دارد یعنی قرابت به هستی‌شناسی وجودی با ایدئالیسم استعلایی یعنی با همان تفکری که گمان میکند از طریق
پاتوس هستی
با آن غلبه یافت.
خب اوکی این پاتوس ببینید تو ارسطو حالا من نمیخوام واردش بشم برخلاف پاتوس
آره دیگه پاتوس و لوگوس و اتوس یکی بحث تراژدی و خود پرداشتن به اینجا داره یکی اطلاع های فرمیل های دیگه بکشه یک فرداشت فرداشت شناسی بود کرده که فرداشت هستی شناسی وجودی در بیاره ولی آدمان داره زربر میزنه یکی در واقع هستی شناسی هایدگری اگه بخواهیم متنازلش کنیم بیشتر به ایدالیسم صدای کانت شبیه اونه این خواهد بشتن دیگه ولی بیشتر شبیه اون توهم این از وجود داره شبیه بس کانت داره. خب نرد اصلی چیه؟ میگه که هگل خب ادامه بده
اما در حالی که آنچه امروز تحت عنوان پرسش هستی مطرح
همون که هفته پیش مفصل خونی پرسش هستی که الان دیگه به بالوده قرار شد خب
صرفا در جایگاه یکی از دقایق نظام هگلی هگل درست همین مطلق بودگی هستی را نفی میکند همین تقدم داشتن بر هر فکر یا مفهوم را که آخری تلاشها برای احیای متفیزیک به تصور آن امید است.
خب ببینید میگه هستی تو هگل یکی از صرفاً در جایگاه از دقایق نظام هگلی هگل درست همین مطلق بودگی هستی را نقد میکنه همین تقدم داشتن بر هر فکر یا مفهوم را که آخرین تلاش‌ها برای احیای متافیزیک به تصاوی امید بسته بود آخرین تلاش‌ها برای احیای متافیزیک همون که متافیزیکی سایدیگر رو دارن. خب این یعنی چی این جمله؟ بگید این
هستی برای هگل اتفاقا ببین هگل کتاب منطقش رو از هستی شروع می‌کنه مفهوم هستی همون که هایدگر کتابش از هستی شروع می‌کنه ولی هایدگر هستی رو میگه که این به مساوی هدف نهایی که بریم بهش برسیم هگل هستی رو میره وسط به مساوی بزرگترین توهم می‌زنه. چرا؟ چون میگه که هستی مطلقا نامتعینه و همین داره تبدیل به نیستی میشه مثلا هستی بی‌واسطه ببین مفهوم به ساده اونجا تبدیل به شرط میشه برای اینکه مهم هستی بی‌واسطه که من درش دارم یا درک پیشین داشته باشم ازش وجود نداره و به همین دلیل میگه هایدگر از این اصلا منتقد سرسخته که این شکل از هستی شناسی بنیادی. خب همین رو حالا توضیح میده دیگه ادامه ده.
از طریق تعیین بخشیدن به هستی به مسابقه دقیقه ذاتن منفی بازندیشی شده
و دقیقه ذاتن منفی بازندیشی
شده و انتقادی از دیالکتیک نظریه هستی هگل با الهیاتی سازی معاصر مفهوم هستی در مغایرت قرار گرفته به نظر می توان جای را در فلسفه هگل یافت بیشتر از آنجا که مفهوم هستی را برمیچیند با مسائل روز نسبت داشته
این با مسائل روز نسبت داشته باشه این همین هستی شناسی هایدگر
میگه بیشترین جایی که هگل به کار بره اینکه نقد میکنه هستی رو هستی رو از پیشتابه بیواسطه ای که فلان فلانه و اون هایدگر رو زیر الهیاتی سازی معاصر مفهوم هستی قرار میده این رابطه دیدیم تقریبش هم دیدیم یه جور رابطه لازم با هستی شبیه رابطه انسان با خدا هست یه جور شنیدن صدای هستی و حل شدن در هستی و مواجهه اونجوری در هستی با هستی اونا اینا رو
نقد میکنه. ببین خب میخواین چند خط بیا پایین تر بزن
همین
فرمایده که هستی منفی نیست، هستی هست، هستی ایجابیه، دوباره دیده هم متافیزیک حضوره. فرق هگل که در دقیقه ذات منفی هست، هم اول هستی تبدیلش به نیستی، چون هستی اصلا از پیش نیست دیگه. در دقیقه
این تعیین بخشی
واسه نیستیه یا اون سرنده بزن؟ این تعیین بخشی نه، در هر بخشی شخص هگل اینه که حرف هگل اینه که من رو میتونم که ما باید چهار تا خط اول درست کنیم که بیرونه همین رو شاش رو در بیرونه و با هم به طور کلی یه چیزی رد بشیم بریم. من سعی میکنم که تا اونجایی که رد پیدا میکنم بسا برم اول مثلا یه خیلی جمله شو هگل باز کنم یه چیزی داری فرصت هم بریم. بسا هگل در کلامت ها چی میکنه؟ هگل در کلامت ها با هستی چی میکنه؟ چرا هستی تا بگه نیستی میشه؟ چون هگل که هستی چیه؟ وقتی ما میریم سراغ هستی میبینیم که هستی تغییری نداره. وقتی حالی هم داره اسپینوزا حال فیلمش نیست نگرشون هر تغییری نداره. ما هر چی بخوام تغییر ببخشیم مثلا این صندلی چجوری تغییر بشیم ببخشیم؟ نخ میکنیم چیزهای غیر صندلی. من وقتی میگم فلان ارلیویه اون ارلیویه یعنی چی؟ یعنی سویه گذر نیست، نخ میکنیم دیگری و از نخ دیگری میرسیم به هم ایجاب کنم. پیگه دیگه هستی دیگه نمیشه چیزی روش نخ کرد چون بیرونی نداره. چون بیرون نداره و تغییر نداره پس در واقع نیستی، هستی این نیستی میشه. بعد هم نیستی و هستی جان گذر کنه دیگه میره شما مفهوم شدن در دنیای امریکایی و حقیقت رو شدن میتونه با بحث منطقش رو پیش بره. تعین بخشی تلاش برای تعین بخشی به هستی مدل فروپاشی هستی میشه. اینه که اینجا برمی‌گردیم که همون تعین بخشی به صورت تعین بخش به هستی به مساوی دقیقه ذات منفی بازاندیشی شده یعنی بی واسطه نیست و انتقادی از دیالکتیک نظری هستی هگل رو وارد استیگمان در تمام خب بریم توی هم سال پنجاه یکم چند خط بخونیم باید منطق میگم بکنیم چند خط بیارم بهتر میگه منطق هگل همین بحث که ما الان مطرح کردیم و بیرون شدیم منطق هگل همان گونه میدانیم ادامه بدید خط 78 میشه دیگه منطق هگل همون اول خط میگه که میدانیم به جایی که از سوژه شروع کنه از مقولات از خود از ابجکتیویتیشون شروع میکنه و از هستی آغاز میکنه. خب ادامه بده.
اما این آغاز که شکل از فلسفه اولا و دنیا نمیدهد بلکه هستی هگل در تضاد با هر تصور در یک موجود اولیه قرار
دارد. این همه میگه با حالی دیگه فرق
داره. هگل محکوم به هستی را به مثابه ارزش اولیه و بیواسطه نمیپذیرد. یعنی به این توهم را رد میکنند که هستی منطقا و ذاتا بر هر بازاندیشی در هر شکلی از جدایی سوژه و ابژه مقدم.
ببینید هگل سلاح کرده برای زدن هایدگر. این کارو با همه میکنه. هگل سلاح هایدگر ولی خود اون سلاح هم دائما داره سیغل میده. یعنی خود هگل واقعا این یه حرفا که دیگه معلومه یعنی تو مفهوم بیشتر بودش حرف زده الان سی بودن داره فهم هرشان ما اگه این تکاری که تو نگاه کنید ما بیشتر از حجم خود کتاب ما پاورقی داریم فقط توضیحی که توضیحیم چرا تو پاورقی هم حتی اینجوری دعوا کردیم ما یعنی اول شما جمله اول پاورقی ببینید مثلا یه موضعی داره جمله بعدی من رد می‌کنه گفتم من با آقای سلامت با هم اختلاف داریم در مورد این تو مقدمه توضیح دادیم که چجوری اختلافمون رو مکتوب کردیم ولی به هر حال حتی بعضی از کاکروشه‌ها مثلا من یه ترمی موافقش بودم و یه ترم دیگه ترم مثلا ایشون رو گذاشتید کروشه با اینکه اختلاف نظر داشت ولی به هر حال اون خودشون خود آدورنو یه فیلسوف تنش داره تنش به مترجمه کمک می‌کنه برای فهم این درک بدش یعنی تو دکارت میشه این کارو کرد یعنی تو آدورنو میشه این کارو کرد این تنش رو در میون می‌کنه. خب اینا که تا اینجا می‌بینیم ادامه بده باز هم نقد داره ادامه می‌کنه بلکه برعکس
بیواسطگی
نامتعیم است و همین بیواسطگی که هستی شناسی بوده که به درمون تکیف در برکت نامتعیم بیدنش برای هگل هر امر بیواسطه ای را با واسطه می داند به علت اصلی مخالفت با جایگاه و منزلت هستی و در این خلاصه کل بس میگه مسئله چیه؟ مسئله بیواسطگیه. هگل وساطه است. هگل میگه حقیقت رو گفتیم وساطه است. هیچ درک بیواسطه ای از حقیقت نداره. چه این حقیقت جهان بیرون باشه بیکانت به ما گفته که ما دیگه بیواسطه نیست دارستان میفرمیم که ما مقولات رو میتابونیم ما این که زمان مکان میتابونیم دارتون از سر کانت
این درک بی واسطه از بیرون،
درک بی واسطه از درون هم اینطور فصل لم میزنه که من از ابتدا اپوخه کنم جهان از یک سوژه استعلایی شروع کنم. همین تمام. چرا می نقطه دقت کنید؟ دقت کنید.
اولا گفتیم الان لازمه اشاره کنم به خاطر خیلی مهمه برای فهم هگل و جوهرات نوهگل کردن در عرض. ببینید من چیم؟ اون پشت من، درون من چی؟ ما در طول تاریخ فلسفه میگفتیم یه نفسی هست بشت یا همه چی سوار شده از هوا. کانت دیگه اون نفس رو نمیتونه رو چرت بزنه مثلا بوجه مثل نامه بالا کرد زمین من استعلایی اون پشت هست که نمیتونه اونجه قرارش بدیم ولی اون باید باش حسل همون رو بشتگی اگوی استعلایی اون هست اون پشت و ما حالا بودن بخواه میکنیم کنیم هگل هر پشت چیز اون پشت چیزی نیست توی من خرم چه چیزی من میسازه؟ نه درون بلکه بیرون. یعنی اگه من دنبالیدم که اون چه چیزی داره منو میسازه، رفتارمو میسازه، اخلاقمو میسازه، شیوه شناختمو میسازه، عقلمونم روان من میسازه، هر کس نباید درون دنبالش باشه، درون چی نیست. کجا باید دنبالش بگردم؟ بیرون. همین اینا براش فروید متأخر برای ما مهمه. چرا؟ چون نسبت تو تحلیل روانشناسی اجتماعی میده از روان. یه چیز تو پر نیست اونجا، تو خالی. و در مورد هم در مورد مواجهه من با وجود مثلا اوبژه ها، هم در مورد مواجهه من با خودم، هم در مواجهه من با خدا، برای هگل الهیات دیالکتیکی داره، نه حل شدن بی واسطه پایین بزن در خدا هست. این صدا برای هگل مهمه. وساطت کلید هگل. هر اونجا که میخواد بی واسطه از یه چیزی شروع کنه، مثلا هم بگر از هستی، از خود فرد هستی شروع کنه، مولا رو بگیره. حالا همین حرف رو این دو قسمت رو میکنه. خب بخونیمش. با این حال نتیجه گیری ما از تحلیل ما برعکس این است که امر بار برسازنده نیازمند سوژه فردی خواهد بود که در مقام پیش‌شرطی برای وجود داشت و از این رو نیازمند یک برساخته بنابراین خود آن چیزی که در نظر کانتی فردی یا ثانویه است و پیش‌شرط در خیال فردی. ببینید خب در اصل خیلی مفصل بکنم، ما باید خود تمایز بین امر برساخته و برسازنده که آدمش تاثیر داره خاطر این پاورده مفصل حرف زدیم در موردش حرف بزنیم، ولی یه رابطه متقابل اینا با هم دیگه دارن. هم برسازنده مبتنی بر برساخته است، هم برساخته مبتنی بر برسازنده است. ولی مسئله اینه که بله امر برساخته از پیش داده نیست. کل بحث اینه برای اینکه هیچ چیز از پیش داده برساخته نیست.
حالا میخواد هستی باشه، میخواد فطرت انسان باشه، میخواد هر چی خصلت حتی یه منشی باشه، هیچ چیز از پیش برساخته نیست، بلکه همه چیز در یک نسبتیه که برساخته میشه. این از پیش وجود نداره، بلکه برساخته است، یعنی از محصول یه وضعیته. و اینی که اصلا تاریخ رو ممکن میکنه و تحلیل تاریخی از ماجرا ممکن کنه.
این از این ماجرا جواب خیلی تفصیلی، ولی خود تماس برساخته برسازنده که توی اقدام نمادی بس کشیده یه هم بارش کلون پاراگراف توضیح دادیم بس مفصلی. خب ببینید چی میگه اینجا؟ میگه که یه نکته فرانسه ما داره با سرکاری موتور تاریخ سرکاری میزه حواستان باشه. این در آدمانو متنی که خیلی موتور دیگه نویسنده
خیلی دشواری معروف به دشواری نیست، ولی میخوام من بگم که ما هیچ تو فلسفه همینه دیگه هیچ بخشی نیست که از این بفهمیم.
اگر شما خود تو قبلی دیگه اکسیدی هایی با خریدینا یادی روشن بدید یه جمله خوندی و نفهمیدی به این معنی این مهمدی نفس شما به هم جمله رو بارها بخونید مبانیش رو باید بدونید تو بعد میشه اون سآدانه که مبانی درستایی بارها نگم مستقی نصر رو هستیم. خب چی میگه؟ میگه که در اکسیده بیواسطگی را به کلی نامید کنند هستی چونان که در ادای بخش اول منطق عنوان نامید هستی است گفتن بیواسطگی نامتعین است و همین بیواسطگی که هستی شناسی وجودی به نام متکی است هستی شناسی وجودی یعنی چه نهایی بود به اون تکیه داره و اون
هستی از پیشداره فلاحنا برای هگل و اگر نامتعین بودنش دقیقا به مقالبات با جایگاه مادر هستی بدن شد و نیه منفیت هستی چونان محصوبستی است که اگر دیالکتیکی را به یک پنداشتن هستی با نیستی با میدار از چندی گفتم ولی در واقع ریاض هگل رو بود در بیواسطگی و در بیواسطگی نامتعینش تنها با خود برابر است.
این هستی نامتعین بودی محض و خلاص است چون تعین نداره و در حال حالا این نمونهشو فقط آوردیم ولی که چجوری از هگل استفاده میکنه برای نقد دیگران. ولی باز توی همین کتاب جاهای دیگه هم هست که خود هگل هم نقد کرده، باز با هگلی که نقد کرده میره دیگران هم نقد میکنه و این اون رقص آدورنوی ماجرا است. پس آدورنو با هگل کیا رو نقد میکنه؟ هوسل، کل پیدایشناسی، کل اگزیستانسیالیسم، حالا ببینیم چیزی که خودش نشون هست شناسی بودی.
حتی مارکسیسم ارتودکس رو، یعنی معتقد هستش که اینا مارکسیستایی هستند که بازگشت به هگل رو مثلا فرضیه به معنا، یعنی وجودی از هگل رو معتقدن صراحتن که مارکس ندیده. مارکس جای ساده انگاران هگل رو دیالکتیکش تحلیل کرده. دوباره باید بگم بود. یه نکته دیگه هم لیبرالیسم. حالا هگل خودش معتقد لیبرالیسمه، ما دیگه وارد اون بشیم بحث مفصل میشه. همچنین نقد پوزیتیویست، پوزیتیویستی که اون موقع غالبه، ما تو فلسفه تحلیلی اشاره بهش کردیم، اونم با هگل نقد کنه با نگاه تاریخی که ایتن صد نگاه به خیلی سوید بفهم. ببینید جواب اصلا جواب ساده نیست. خب من الان جواب ساده میدم بهتون ولی تغییر گرفته است. خب چون آدانو بحثش مفصله واقعا خیلی عمیق و بند. اما یه سگانه داره هگل، یعنی به طور کلی دوگانه. دیالکتیک هگل همزمان هم پوزیتیویتی داره هم نگاتیویتی. یعنی هم داره چیزی نقد می‌کنه هم داره به پیش میره. این پیشرفت برای هگل ایجابیه. مثبت. فلسفه سیستم ارزشیش مثبت، در سیستم تاریخیش مثبت. آدانو اولا در برنامه اینو داره. میگه هیچ راهی، من همیشه میگم برای آخرین جلسه هم واسه این آدورنو مثل هگل که برای داره بگیم آدورنو چیه؟ آدورنو هگل نیچه شده است، یعنی دیالکتیک رو داره در تاریخ اعمال میکنه ولی میگه هیچ یار بیرونی و پیشینی وجود نداره که نشون بده اینکه به مستر پیشین داره یا هر چیز دیگه یا یک امکان ارزشی رو همیشه سر هیچ راهی وجود نداره، هیچ معیاری برای اون نداره. بعد اونو میذاره کنار، این از این بچه ماجرا. اما اون چیزی گفتم همین تره با مانه که میشترستیم این است که آدورنو میگه که خود مفهوم پوزیتیویتی هم در وقت خودش نگاتیویتی داره، اونم با دیالکتیک میره سراغش ولی به هر حال هگل رو یه تمیز رادیکال میکنه. ولی این کتاب دیالکتیک مفهومش خیلی هنا دشواره، یعنی متن خیلی پیچیده دشواره کار متفقش هم هست. خب پس این از رابطه هگل و آدورنو. یه مفهوم دیگه هم هست که واقعا اگر کسی هم بگه که مهمترین مفهوم در کل فلسفه آدورنو چیه ما میتونیم مفهوم به کار بریم، مفهوم نااینهمانیه، نان آیدنتیتی. خیلی مفهوم مهمیه، یعنی اصل اساسی ایده آدورنو که الان دیگه یه حرف شرکنی کارو زدیم الان دیگه آشوب شده جمع میشه نااینهمانی، نان آیدنتیتی. یعنی چی نااینهمانی؟ یعنی چی نااینهمانی؟ چرا نااینهمانی برای آدورنو مهمه؟ آدورنو هر شکلی از این همانسازی، هر شکلی از کلیت بخشی رو نقد میکنه. در واقع با این نااینهمانی هم داره در واقع این همانی مطلق رو نقد میکنه. الان میگم اینو دیگه بشه. نفی این همانی مطلق، نفی شناخت، حالا بگیم معرفت، بگیم علم مطلق، نفی کلیت تام و تمام، همین دیگه میشه هم روزه شم شاره کنم گفت نفی هر شکلی از دوگماتیسم. ببینید دقت کنید این هر حرف پیچیده نیست، پیچیدهش وقتی میشه که ما میگیم آدورنو شیوه شکاک نیست، شیوه نسبیگرا نیست، اون بس پیچیده. ولی فعلا آدورنو هر شکلی از آیدنتیتی، آیدنتیتی به معنای این همانی، به معنای وحدت بخشی، به معنای کلیت سازی رو نمی‌دونه. هیچ شکلی از کلیت سازی و وحدت بخشی امکان وجود نداره. هیچ وقت ما نمی‌تونیم شناختی رو داشته باشیم از چیزی که تمام اون رو بشناسیم. هیچ وقت ما نمی‌تونیم یک شناخت تام و تمام داشته باشیم. چرا؟ چون همواره یه امر مازادی هست که شناخت ما رو خدشه‌دار می‌کنه. هگل هم اینو میگه، هگل میگه امر مازاد که شناخت ما رو خدشه‌دار میکنه میشه آنتیتز، در مقابل تز میاد درون و دیالکتیک پیش میره. ولی آدورنو میگه همواره مازادی میمونه که شناخت ما رو خدشه‌دار میکنه. و همه داریم ما هیچ وقت نمیتونیم علم رو در داشته باشیم، نه که ببین علم تعارض شده در این معنی که ما یه روزی علم تعارضی کاری داشت ولی الان علم اون کمه تناقض داره مثل اصل عدم وضعیت پارسیفل تناقض داره چون به هم زمان
هم تکانه به هم مکان مکان اون مثلا حتما بده میشه هر شکلی از کلیت سازی کاذب این جمله معروف آدورنو هست دیگه
کلیت کاذب است کلیت کاذب است هر شکلی از کلیت کاذب است هر شکلی از کل کاذب حالا سوال آقای آدورنو خود این جمله شما یک کلیت نیست کاذبه برای کاذب چون کلیت کاذب است چون همواره این مطالعه در مورد آدورنو چیه آدورنو کسی که جنگ جهانی دوم در یکشنبه نیست دیالکتیکی بعد از جنگ جهانی دوم نوشته سیاسی داره میخونه که وقتی ما کلیت میرفشیم یه سری مازادها هستن کلیت ما مخدوش میکنن ما با این مازادها چیکار میکنیم ما این مازادها رو حذف میکنیم برای کلیت اون استفاده این کار رو تو علم هم میکنن دانشمندا اون تجربیات که ناقصشونه ناقص تصورشون رو حذف میکنن تا اونجا که میتونن و اینجا یه چیزی رو رها میکنه که بهش میگن خشونت خشونت باید که اون با خشونت اون بخش کلی رو حذف کنه حالا تو جامعه‌ای که داره به سمت کلیت تام و تمام میره اون امر جزئی اون امر جزئی دقیقاً ما بهش میگیم اقلیت به معنی دقیق کلمه سرکوب میشه توسط کلیت حالا مهمش استبدادی باشه جامعه‌ای اصلا دموکراتیک باشه فرق نمی‌کنه در اصل اون جزئیات اقلیت سرکوب میشه و اینو به لحاظ تئوریک آدانو بحث میکنه در موردش و کل ایده رو میبره روی همین نفی هر شکلی از رسیدن به این همانی و در واقع هیچ وقت به آشتی نمیرسه نقدش هم هگل اینه که هگل به آشتی میرسه نقد میکنه ولی خب ما میتونیم دراته از هگل ارائه بدیم که به آشتی نمیرسه چون حقیقت هم از هگل خیلی پویاست ولی به هر حال این که جمله ای که هگل میگه در پدیدارشناسی رو که دام داستان ریس داستان هست کل حقیقی است آدانو اینو نقد میکنه کل هیچ وقت حقیقی نیست چون کل اصلا از پیش دروغه هر کلی دروغ داره یعنی این نباید داشته باشی هر کلیت سازی دروغه چرا چون یه بخشی یه چیزی یه مازادی یه امری رو که از این کلی به این کلیت تن نمیداده رو حذف کرده سرکوب کرده یا تحریف کرده برای اینکه بگه کل و به همین دلیل هستش که هر کلیتی کاذبه پس وقتی اگه یه کل حقیقی اینو نقد میکنه البته اگر هم که این کل حقیقی است این کل برای اینکه یه کل پویاست همین اکنی تغییری نیست که دائما در حال شدن باید کار رو میگردیم سوال
الان وقتی داریم این
ببینید چرا اما مسئله که رسالت فلسفه برای آدورنو جنگی چریکی ببینید دلیل کلام برای آدورنو فلسفه یا هر حد شکلی از حقیقت خود رو که فلسفه هم همه که نسیدی چه نمید کاری که خودش داره میکنه مثل جنگی چریکی یعنی باید بره ضربه بزنه بیاد بره ضربه بزنه بیاد این ایده رو یه نشون دادن کاذب بودن اون این که ضرورت بعد اینا نسبی میاد آدورنو که شکاک نیست آدورنو که نسبی گرا نیست دیگه هر کار کاذب است خصوص پروتاگوراس یه هیچ چیز خاصش معیاری نیست آدورنو نقد میکنه هم داره کار میکنه خود هم حق میزنه مثل خود نیچه چرا چون که شیوه مواجهش چریکیه میگه فلسفه الان دنبال پلیساسی حقیقت دنبال این حماسازیه من باید فقط زنگ بزنم بیام ببینید همون مسئله رو پرسنال ببینید شما
گفتید الان ما مثلا برسیم همون فعلیت فلسفه رو بیارید صفحه آخرش صفحه 7 این
چی میگه آخرش میگه که همون چهار تا آخر میخواد بگه قبلش میگه که تو پاشی هم فرام تجربه رو بعد داخل من بحث کرد و در واقع اوجا رو بعد مزاد اوجا رو به درستی انتخاب کرد این چهار تا آخر فقط ببینید این آرمان فلسفه شی زیرا روح یا ذهن هم باعث به واقع عاجز از تولید یا درک تمامیت هم به ما هست میگه این دلیل هم هست که ما نمیتونیم یا الان نمیتونیم یه روزی میرسیم اصلا ذاتا ناتمیم حالا نمیتونیم ولی چیکار میتونه رو کنه
لیکن نفوذ کردن در جزئیات، منفجر کردن توده انبوه واقعیت صرفاً وجود در مقیاسی کوچک هنوز ممکن است. همون پروژه فایتلاب فینچر رو بیشید. یعنی بره یه ذره بزنه بیدن. بره یه چیز منفجر کنه در مورد کوچیک شد.
جنگ چریکیه برای آدورنو فلسفه. اینجوری اگه ببینیمش اون وقت نکته‌ای که شما گفتی خب دیگه فهم میشه ماجرا. خود آدورنو نمیخواد به اون وضعیت برسه. ولی ضرورت قبول داره تو دیالکتیک ضرورت تشخیص بده. ولی همواره مازادی هست که به قول بنیامین اصطلاحی داره می
always not already not yet. Always already not yet. همواره پیشاپیش هنوز نه. حقیقت همواره هنوز نه. همواره هنوز نشد. این هم همواره است دار. نگه فردا میشه. همواره هنوز نه. همیشه این نه میشه. پس مسئله که ما اگه دنباله
میخواد پست مدرن ها اینجوری یعنی قرن 20 کلا اینه دیگه مسئله. در مقابل نظام های قرن 19 ها ما اگه دنبال حقیقتی باید دنبال چی بریم؟
توی سیستم باید بریم دنبال این.
دنبال اون چیزهایی که سرکوب شد. دنبال اون حاشیه ها. این تیکار که دقیقا دیویدا میکنه ما از یاد سبت باردش میشه. ببینیم چی اون سیستم نمیبینه، نه اون توی بخشی که اون خود سیستم میخواد به ما نشون بده.
یک خوشه ها رو دیده اصلا دیده این کانسلاشن پاشیه بره سلا اون چیز اون طرف نمیخواد بده اون رو بردار رو نشون بده. این با این اقلیت با یک دونه مثال با یک دونه نمونه بتونه کلیت رو به چالش بکشه و
زیر سوال ببره. این کلیت همواره در حال شدن. خب یه مفهوم دیگه هم که الان اشاره کردیم بهش بالا یکم دیدم درباش صحبت می‌کنم مفهوم بی‌واسطگی. نقد هگل، نقد آدورنو هم بر هایدگر و هم بر حوسل همین.
بر حوسل بی‌واسطگی شناخت بی‌واسطه منه، تصوری از ایگو دارم به اصطلاحی و برای هایدگر شناخت بی‌واسطه هستی،
یعنی ما هستی رو به صورت بی‌واسطه بریم از خود وجود به صورت بی‌واسطه آغاز کنیم. باز مثلا یه نقل قول یاسین فعلیت فلسفی بخونیم صفحه 33 34 که براتون فرستادم.
هم اول فعلیت فلسفی فعلیت فلسفی سخنرانی خب بخونه یه نفر دیگه میخواد اگر داخل هست که شما بخونید. ببین اول سخنرانی شروع کرد سلام علیکم، من میخوام در مورد فعلیت فلسفی صحبت کنم. بعد فلسفی هم چی اینجوری شروع میکنه بخونید. هر کسی که امروزه فلسفه را به مسابقه یک حرفه برمیگزیند باید نخست آن توهمی را ترک کند که تلاشهای فلسفی قبلی کار خود را با آن آغاز کرد. یعنی این توهم که قدرت تفکر برای فراچنگ آوردن تمامیت امر واحد کافی است.
مانیفست
یه هر کی خود سوال اول باید بیاد آن توهم که من بخوام یه روزی بشناسم کل واقعیت. این توهم رو باید رفع کنه که قدرت تفکر برای فراچنگ آوردن تمامیت امر واحد کافی است. این از گام اول. خب هیچ قدر توجیهگری نمیتواند خود را در متن واقعیتی باز بیاورد که نظم و شکل آن هر گونه تعدیل عقل را سرکوب میکند.
حالا ما یه واقعیتی داریم که واقعیت امروز به مراتب در حال پیشتر دیگه که داره عقل رو سرکوب میکنه. پس هیچ عقلی نمیتونه خودش رو در اون پیدا کنه. خب عقل پس چیکار میتونه بکنه؟ چریکی. عقل این فلسفه میتونه اگر ضربه بزنه بیاد. یعنی چی؟ ادامه بدید.
عقل تنها به شیوه جدلی خود را در مقام واقعیت تام به فرد عالم عرضه میکند و فقط در قالب ردپاها و ویرانه هاست که عقل میتواند مهیای این امید باشد که سرانجام روزی با واقعیت درست و به حق رودررو
خواهد شد. پس کاری که عقل میکنه اینه که اصلا بدون یه از طریق ویرانه میتونه به حقیقت برسه، نه از طریق ساخت. اون یه منفی به این معنی دیگه
ویرانه است که حقیقت نشون میده، چون خود حقیقت ویرانه است، از حد نظام از حقیقت ویران شده است. پس راهش اینه که از طریق ردپاها و ویرانه‌ها به سراغ مجرد. خب فلسفه‌ای که امروزه خود واقعیت رو عرض می‌کنه صرفاً تجربی در واقعیت میشه و شرایط کنونی حال رو عربی می‌سازه.
خب روشن این دیگه. خب
مقدم بر هر پاسخی چنین کارکردی از قبل به طور ضمنی در آن پرسش خاص حضور دارد، همان پرسشی که امروزه رادیکال خوانده می‌شود هرچند به واقع غیر رادیکال ترین پرسش هاست.
خب میگه اولا مقدم بر هر پرسشی این کار داره نقد میکنه و نشون میده که چه پیش فرضای غلطیه و میگه قبلش هم گفته فلسفه ای امروز خود رو واقعیت رو عرضه میکنه حجابی داره بر واقعیت میکشه و داره میگه این این امر که نقد ماکیانی بیش از همه خودش رو توی پرسش خاصی نشون میده که امروز همه بهش میگن رادیکال ترین پرسش، اما به نظر ما غیر رادیکال ترین پرسشه. هایدگر رو داره میگه. چه پرسشی؟ بخون.
یعنی پرسش خودمون
همون که هفته پیش
دیدیم. خب به نقدی آشکار توسط طرح‌ها و دستورالعمل‌های هستی شناختی جدید صورت گرفته شده و به رغم همه تناقض‌ها برای آن نظام‌های ایدئالیستی که اکنون روی آن پشت سر گذاشته شده‌اند هم بی‌بنیادی است. این پرسش بر اساس ممکن بودن پاسخ‌گویی به خویش چنین فرض می‌کند که وجود کلاً در خور تفکر و در دسترس آن است که ایده موجود یا هستنده می‌تواند توسط فکر حلاجی شد.
نقدش با هایدگر همینه. یه تو میگه هستی، میگه آقا تا حالا هیچ کسی رو نشناخته و حالا ما میخوایم بریم سراغ کی چجوری طرح کنه پرسش از هستی رو دیگه. میگه اصلا از کجا میدونی بگی پرسش از هستی میشه طرح شه؟ اصلا از کجا میتونی فکر کنی چه فکر کنی اعضا هستی را پیدا کنی و معنای هستی را پیدا کنی؟ میاد در واقع اصلا نگون بیواستگیش رو پیشتر داشته بزنی. یه چند خط پایین‌تر، آخر خط ایده وجود در فلسفه طرح شده.
ایده وجود در فلسفه سترمند شده است. این ایده چیزی نیست مگر یک
از شکل توفالی
شهر و منزلت باستانیش کمک می کنند تا فردان هر گونه محتوا پوشیده بدارد.
یه هیچ نیست توش. خالی مطلق. شما موجودات رو برزین بیرون هیچ هستی وجود ندارن توش.
ولی چون اینقدر هم چیز بسید باستان بزرگ شده که دیگه باعث فردان محتواش پوشیده بشه.
پولی و کمال واقعیت در مقام تمامیت دیگر نمیتواند تحت شمول ایده وجود قرار گیرد. ایده ای که قرار است معنایی بدان اختصاص دهد، به همین ترتیب ایده حمل هستنده نمیتواند از دل عناصر واقعیت برخاشد. برای فلسفه ایده وجود از دست رفته است و از این رو دعوی فلسفه به فراچنگ آوردن تمامیت امر واقع از بن
این دیگه بیچینشو نشون. ولی نقد اصلی هایدگر به نقد اصلی آدانو با هایدگر در این
زمان رسالت در ایدولوژی آدانو خیلی کتابی تندیه، لحنش هم خیلی تنده. بعد فقط هم بحث پرسش از هستی فلان نیست. فعلیت فلسفه مال قبل از ماجرای جنجالی دوم،
این مال وسطشه. پیوند هایدگر با فاشیسم در کنار این قرار، کل نقد آدانو روی هستی شناسی، نقد آدورنو رو هیتلر هم هست، اینا رو به هم پیوند می‌زنه و نشون میده که خیلی جدل این کتاب.
این جدل نمی‌دونه همیشه رو برام. ولی در
نهایت اینطوری، ولی اینکه اینا یکی هستن. به نوع رفتن سراغ هستی شناسی بنیادی روی دیگه اش فاشیستن. به چه معنا؟ خب آدورنو در مورد مفصلا بحث می‌کنه، منم بخشایش رو براتون فرستادم. ولی به هر حال این چیزی که اینجا نقد می‌کنه به شدت بحث ایده اصالته. اون چیزی که تو هایدگر همیشه داریم اصالت، نقل قول میاره، همین کل این کتاب اینجوری نقل قول میاره از هستی زمان نقد میکنه، نقل قول میاره از هستی زمان نقد میکنه، یا چیزای دیگه هایدگر رو میاره نقد میکنه. مثلا یه نمونه شما لحن
خیلی با لحنش آشنا بشید، حالا بذارید اشاره کنم. صفحه 209 صفحه 299 زبان اصالت. خب فدیکن 299 بیا نه برو خط آخر، یکی مونده آخر. فلسفه‌ای که از بابت توانه، اوکی؟ فلسفه‌ای که از بابت توان سخنگوشیش فلسفه‌ای که از بابت توان سخنگوشیش آیدیگه دیگه صدا رو میخوام بشنم و کلا بکنم. خب
سنبه کوبی
این باور رو در نمیدیدن
که جامعه های ایدانه هم از دوامت بکنم ها خیلی بودن. حالا که این هم شاید این که در اولای مقاله که کاری نمن تفصیلی کلا همشون میبینید چرا بطل اکبره سفر این رو انداز استعداده. مثلا دلی شما رو آخرش رو آخر
زبان اصالت مدعی
در دایوار زبان اصالت که مدعی زندگی به زار سالمی در برابر زندگی آسیب دیده و تباشر کنونیست تو همیشه این شباهتش رو باید دارم بگیرم مدعی زندگی تباشر کنونیه زندگی از تباه فلانه پس ما دنبال یه اصالتی هستیم این که الان فکر کنه زندگی الان تباشر و ما دنبال یه اصالت هستیم در واقع با معامله دلالوار بر سر وجدان اجتماعی و رفعت و ناخوشی زندگی تباشره از آب گرالوز ناخوانی میگیرن مثل دیگه به نرد میکنه دموکراسی با قاده که تباه همه در کنه از آب گرالوز در ماهی میگیره به نرد خودش این زندگی سالم خب میگه این رو کرد قاعده رو داره میزنه دیگه میگه در واقع وقتی در مورد حقیقت صحبت میکنه انگار و اینم راست میگه واقعا خود هفته پیشم شاید شما احساس کرده باشید وقتی در مورد هستی حرف میزنه میگه شما کتاب راه های جنگلی میشه اینا رو جایی رو تحت بعد جنگل رو میره تو جنگل و کلبه و از این حرفا شما احساس میکنید این جهان صاحب چه جهان پیشا تمدنی دوران اقتصادی گذشته بود روستا و اینا تا ببینید در اون دقیقه مونده انگار هنوز تقسیم کار نداره هنوز فقط من با هستی مواجه بشم مثلا وقتی من با هستی مواجه بشم خب این جامعه و اقتصاد و سیاست چی میشه اون برام من میخواد بگه این یه رویکردی که در واقع
نگاه که ابتدایی داره به جهان نگاه پیشا تمدنی داره بعد میگه این نگرش رو شما در زمینه تداعی نشانی ما رو از بقای پسماندهای رمانتیسم میاریم چندبار برموز باشده بیش از پیش با وجه معاصر خود در تضاد داره این شای رمانتیک داری رمانتیک پیشاتمدنی و بعد همینجوری شروع کردن بحث ادامه دیگه حالا ما نمیخوام همش هم بخونیم همین نقدش دقیقاً تا همین آخر همین صفحه هم که بعد فرستادم همین که این اصالتیان در شرح و گزارش مقولات زبان اصالت با طیب خاطر با چنان طریقی عمل میکنن که گویی مقولات از وظیفه زاهد شده و گذرنده انتزاع نشدن این کار وقتی از اصالت حرف میزنه یا از حسیت میزنه نگاه هم لازم هستی از خود بحث مناسبات تولید و جامعه و سیاست اینا استفاده شده یا پیش از اونها است یا مثلا باز یه چیزی صفحه دیگه که برات فرستادم باز نقد میکنه در مورد همین وجود که این به مسابقه ایجاب محض متوجه جلی میشه صفحه 246 رو بیاریم
حالا با لحظش هم بیشتر باشه خب بخونید دیگه 246 تا آخرش میشه داخلت داره خانم
خود فامیلیتونم انقدر شبه که دیگه باید بشتیم رو بخونیم گلستاخ
خب یکی بیا بالتر صفحه 246 درسته؟ خب برو خط آخرش یکی مونده با آخرش دست های پاک و پالوده را
آر باشد که در اعتبار مناسبات تمدن را دوست دست بیدارد کافی صدای شنوشیدی از دقل بسید پالوده دست ها
پالوده دست ها به دست ها این خیلی پاکسی آنزیبا تایی که دست بیدید دست ها اینقدر پاکی که نمی کن باید اقتصاد سیاسی کسی که ما هم بیدار صحبه هستی و حقیقت و اینجور چیزا اما این داره که سیاست نمیدونم نمیشناسه و جهان کثیف و ما بریم سراغ خود حقیقت و از
اینا پالو دستا اینا میگن
صدای چنین چیزی از بغل گوش این پالو دستا بزنه تو
خاندان قابلا در تدبیر حضرتشان مهر تحصیل بر آن زدن نگاهی چنان چون نگاه هایدگر به آنچه سهمن موجود است شما میتوانید به هر کس نسبتی اعتماد به شرط آنکه فقط به زبان اصالت
به زبان اصالت زرزر کنید شما میتوانید به هر کس ناحقی اعتماد کنید به شرط اینکه فقط به این زبان مثلا این داره انتقاد میکنه ازش دیگه یعنی چی یعنی که اینجا نقد آدورنو با هایدگر مشخصا مبتنی بر همین روی کرده که این یک زبانیه زبان اصالتی رو شکل داده که داره به اون زمان
تجربه میکنه برای با خود مناسب پالوده اقتصاد جهان خودشو کنار کشیده عافیت طلبه. بعد تو از مثلا پایین‌تر به دو خط سه خط پایین‌تر به اثبات از سر روی آن میبارد.
از
سوی آنچه بسی سازشکارانه است بگه اصلی حسابه. این اثبات چیه؟ اون پاورگرند داده پوزیتیویته دیگه، پوزیتیویته هم پوزیتیویتی. اثبات یه نمال نفی سروری، اثبات ایجابیت مطلقیه که میباره. یا باز پایین ترش هم از این جمله آخر هم بخونیم دیگه.
آره دیگه این خط 3-4 آخر این خود پشتیبانی و هم باشم اونجا بکنم باشم اصلا اونجا
سهل است. با این زبان می توان از زیر نگاه بدگمان به ایدئولوژی که از این مدت‌هاست به امری اجتماعی تبدیل شده قصه گردد. تحسین انتقاد به دو بخش ویرانگر و سازنده که فاشیسم با توسط به آن اندیشه انتقادی را شرحه‌بندی کرد در زبان انسانش به خواب خوش زمستانی فرو می‌رود. همین بس که چیزی پیشاپیش آنجا باشد تا چیزی درخور و شایگان شود. این خود پشتیبانی و دفاع از امر
مستد یا متحصد
به معنای دوگانه است. یکی داده و حسبومنده
آنجایی، آنجا هم دازاینه دیگه دای
و دو دیگر هم چیزی که شایسته تایید و
آرزویی. این نقش رو داده جان میده اولا میگه مثل چیز فاشیسمه چون که اینا هم خواب زمستانی هم همین بس که چیزی پیشاپیش آنجا باشه دازاین همینه دیگه وجود همینه
تا چیزی در خورش باشه چایگان شود داد این رویکرد ایجابی که داره میگم این من بیشتر مسئله این بودش که این با نثر آدورنو اینجا که نثر جدلی تنده تو هم با متلک‌های خیلی ریزه آشنا بشیم. خب دو تا نکته دیگه هم بگیم و بس تموم کنیم. یکی در مورد روانکاویه که گفتم اشاره کردم. یکی از درخشان‌ترین متون تو این حوزه یه مقاله‌ای که آدورنو داره اینجا توی مجله ارقنوم روانکاوی 2 منتشر شده.
نظریه فرویدی و الگوی تحقیقات فاشیستی عنوانش. حالا کار به محتواش نداریم بس فهمیه داره ولی به همین ایده که نظریه فرویدی رو برداشته آورده کنار الگوی تبلیغات فاشیستی.
یعنی میگه فاشیسم اتفاقا به درستی با ناخودآگاه توده صحبت میکنه و تحریکشون میکنه.
یا کلی نه در مورد سیاست های پوپولیستی که حاکمه با ناخودآگاه مردم بعد ناخودآگاه رو از آن خود میگن. چی جوری میشه اینو فهمید؟ یعنی چون که تحلیل اجتماعی یه چیزی مثل فاشیسم یا یه جور سرکوب یا پوپولیسم رو از طریق تحلیل روانشناختی فهمید. طبیعی که آدورنو داره میکنه. یعنی فروید رو گذاشته باهاش داره تحلیل میکنه تبلیغات فاشیستی رو.
خیلی درخشان، خیلی درخشان. بعد خیلی دیگه هم این کارا رو کردن. باتای هم این متن داره راجع به این. بعضی دیگه هم کارو کردن. این اصلی دای روانکاوی سعی میکنه بحث سیاسی و ببینون ساحت تبلیغات فاشیستی رو که ببینید برای اینا خیلی مهم بوده چون تحت تاثیرش بودن رو تحلیل کنم. یکی از نمونه هاش رو مثلا من از همینجا بخونم مسئله اوباشه. ببینید یه تناقضی هست بین نوکرهای پوپولیستی. از یه طرف به مردمی
که هستن میگن اوباش، از یه طرف دیگه خود اینا برای تحقق خواستشون باید به هم اوباش تبدیل کنن به نیروی محرکه خودشون. این تو همین نظر فرویدی با الگوی تبلیغات فاشیستی آدورنو میگه که اگر اطلاق نام اوباش به مردم نوعی بی‌حرمتی است
باید توجه داشت که هدف آشوبگران فاشیست دقیقا تبدیل همین مردم به جماعت اوباش است. یعنی اینو میگم اوباش براشون یه جور لحن تحقیرآمیز داره ولی عملا میخوان اینو مردم رو قبول کنن به اوباش. اینو که من برای چی خوندم؟ برای اینکه پیوندش بزنیم با خود یه ایده‌ای تو هایدگر، اونم ایده‌ای که هایدگر در مورد همگنان یا همگان استفاده میکنه. این صفحه 358 که برای فرستادم ببینید.
این حالا به مفصل دو تا به ایده رو میخوام بس صورت در مورد صحبت کنم. ببینید یکی 358 پاراگراف سوم اون پاراگراف آخرش
میگه زبان هایدگر هر قدر هم که واژه‌ای چون منکوب کردن را به ندرت به کار برد اساسا زبان قدرت است.
اما پیش از این در راه شکل‌گیری این نقطه به سال رسیده است. چون چه این زبان فرادید دارن با واقعی تازه که افتا شکل می کنن هم داستان است. چیه ماجرا؟ چرا این را پیوند داده؟ هایدگر برای آن است که تحت سلطه همگان یا منتشران یا همگنان
هیچ کس مجبور نیست مسئولیتی را بر عهده بگیره. بعد اون نقل قول از هستی زمان میاره اونو بیل کنه بیاری بعد بیاری ادامه. این درست همان روال کلیست که تحت سلطه ناسیونالسوسیالیست با سستاویزی چون معمول محصول جامعه جامعه عمل معمول محصول جامعه عمل بشه و بعدها شکنجگران گوشت و فرمان آن را بهانه توجیه قرار داد. آنجا که هایدگر به میان مایگی میپردازد طرح کلی از همگان یا منتشران ترسیل میکند که به نزدیکترین بخشی با آنچه در مناسبات مبادله جاری هم بسته میشود. یعنی چی؟
میگه که چیزی از ما باقیم مثل داشت فاشیست با اوباشتاندن مردم در واقع داره همرکندی به اوباشتاندن. هایدگر هم با اون که همگان نمیفهمن به اصطلاح داره به داستان دیگه به منتشران همگان کسان هرچون بیمن ترجمه کار کسان
آقای جمال ترجمهش میکنه به همگنان. وقتی شما میگه همه همگنن یعنی چی؟ یعنی شما یه نگاه از بالا پایینی دارید. به نگاه از بالا پایینی شما یه ایدهی باشه برای اینا که همه هم که هیچی نیستن رو تبدیل کنید به یه جماعتی از توده برای سرکوب برای خاص به خود. ببینیم بیا صفحه بعد
سال 26 بعد از این پاراگراف که در واقع بود
توی این شخص حساله مخبوب گرده
در اینجا هم سرسازی به منصابه گوی زورتوسیست
که نخبگان در مقام کسانی هایدگر رو پرسن که خود را در مرتبه اولا می دانند آن را حق انحصاری می شمارند که می خواهند تنها خود از آن بهره ببرند. یعنی نخبه خودش رو بالاتر می دونه اینا همه چی نیستن و بعد می تونه حالا از اون حق استفاده کنه برای اینکه همه چی نیستن اینا رو تبدیل کنه به یه نیروی جمعی. این یه نمونه فقط برای اینکه نشون بده که هایدگر این آدمو میگه ایده رو تو اینتر رن میگه ایده تو هایدگر و اینا رو سنتر برام بگه پیوند بزنه. خب به عنوان بحث انتهایی یه اشاره‌ای هم بکنم نمی‌رسیم دیگه بخونیم
به خود ایده و حیف واقعا یه تنگره مثلا یه نکات نقاط اولیه شما میده به ایده دیالکتیک روشنگری. دیالکتیک روشنگری
اسم یه کتاب خیلی معروفیه که در واقع گفتگوهای آدورنو و هورکایمره که زن
هورکایمر رو در اون مطالعه می‌کرده بکنم و بعد اینا منتشر می‌کنن بعد از جنگ حتی نسخه اولش هم بکنم از نسخه چهارش هم داشتن که بعدا نسخه بعدیش باز بیشتر شاب شده برای کدام اسم دیالکتی روشنگه قطعات فلسفه.
این کتاب خیلی کتاب یعنی معروف ترین کتاب آدم ها کاری میره به معنا اگر اون دیالکتیک منفی عمیق ترین شه این معروف ترین شه به خاطر یه پروژه که یه ایده ای هست پشتش نقد رادیکال مدرنیته که هم از هگل و هم از نیچه متأثره. چیه ماجراش؟
لب کلام این کتاب این است که روشنگری ادعا میکنه که ما اون اسطوره ها و خرافات مدرن رو پس دادیم و الان خودمون رسیدیم به روشنایی است. ایده روشنگری هم مثلا در روشنگری به هم دلیم چه حالا اون نمونه آلمانیش که بهش میگن اوکلرونگ چه فرانسوی ها که بهش میگن لومیرا که تو فرانسه معمولا لومیرا یکم دین ستیستر از آلمانی ها لومیرا مثل دیدرو و ولتر رو بیان.
اینا ادعا میکردن که اون روستا تاریک خرافات دینی و فلان سنتی و اینا هم بیکن میگفت در مورد بت‌های تماشاخانه دیدی بت‌های آی بزرگ چه اینا همه تاریکن اما حالا هم روشن این جهان مدرن حقیقت رو روشن لب به کتاب لب به کلام آدم در کتاب تصویر روشنگری خودش تاریک است یه تاریکی جدید داره که از طرف روشنایی کور میکنه و اتفاقا تمام اسطوره‌هایی که در کهن بوده و روشنگران تحقیق خود روشنگری رو از در پشت وارد کرده و برای خودش از استفاده کرده. این پروژه این کتابه. ببین اول شروعش میشه پروژه مفهوم روشنگری.
این هم یه نفر با صدای رسا بخونه. بفرمایید شما خود. مفهوم روشنگری.
پیچیده نیست خیلی سخت نیست. حالا که عجله نکنیم آروم پیش بریم. چون ما با این دوست هم می نگاهی بندازیم. ولی ایده رو باید روشن کنیم. خب شروع کنیم.
روشنگری در مقام پیشروی تفکر در عامه‌ترین مفهوم آن همواره کوشیده است که آدمیان را از پیوبند ترک رها و حاکمیت به سروری آنان برقرار
کند. روشن دو تا آرمان داره روشنگری. یک ضد خرافات یعنی آدمیان را از پیوبند ترک رها. دوم غلبه بر جهان. تکنولوژی هم در حال فکر میداش هم یک جا اشاره میکنم بشه. پس این حال ترس و اینا رو بذاره کنار و از اون حاکمیت انسانها سروری انسان
با این حال کره خاکی که از کوه تمامی
درش سفرمند تا یا مسفر از سفر خب باشه این کره خاک اکنون به تمامی روشن گشته یعنی چه؟ به ازشون تو قرنه بیستون نه روشن گشته یه مسئله که هم داره به روشن گرفت که همه روشن کرده ولی فرموش نفرد این بعد از اون براتون یا روشنگری ما روشن کنه بیا آقا روشن از درخشش زفرمند باجه آقایت ببینید فراموش هم که ما قرن 17 وقتی از مدرن صحبت میکنیم قرن 18 از مدرنیته روشنگری صحبت میکنیم یه سری آدم هم مثل فرانسیس بیکن مثل این بر جان ولتر اینا کسایی هم که امیدوار هم آینده چون مدرن اومده یعنی دیگه مدرن رو دارن اما وقتی قرن 20 ما میرسیم به بمب اتم اومده شد بمب اتم رو خدا فرستاده بود براتون از یونان اومده بود براتون نتیجه علم مدرن نتیجه دیگران برای روشنگری و حالا روشن شده دیگه کلی هم سوزونده این مطلب های آلمانی دیگه لابلای حقه خب؟ برنامه روشنگری از سوزولایی
از
کنم انحلال اصول و بازدینی خیال بافتی رسول خیلی جمعه مهمه من خواهد دارم مثلا قبلی در رسیدم یا حدیش بودم مثلا کسی که باید درسیم به حال فرانسیس بگیرشم چون پاسپورت رو آدورنا خوب شناخت، علی موزهش رو میدونه. برنامه روشنگری چیه؟ سه تا چیز، خیلی روشن. افسون‌زدایی از جهان، انحلال اسطوره‌ها و واژگونی خیال بافی به دست مردم. حالا بعد ادامه‌اش کیو میگه؟ اینا که فرانسیس بیکن، پدر فلسفه ترجمه این مضامین رو قبلا گذاشت. یعنی کتاب نو ارغنون بیکن مساوی انجیل روشنگری محسوب میشه. خب، بعد اینا باز بحث می‌کنه، اما فرصت داره بخونید بیکن به چاپ و تو کانون بود نما اشاره میکنه بیشتر قیمت میگه و به صفیقت صفیستی نه من از این بودشتان روز کنم صفیستی خط یکوسه خط شیش اینک ما در دیتی باورها نقیه باز بیتر هم بود ما در دیتی باورها و اقالیت مدیر طبیعت یعنی ما چرا مورد قبلا رو اشاره کردیم قبلا مدیر طبیعت کی بوده؟ صاحب طبیعت کی بوده؟ خدا. ما همه از اینجا در اختیارشون بودیم ما. هرچی هم بشناسیم برای این میشناختیم که بتونیم بهتر عبادت کنیم و در نهایت مجرای شناختمون هم چی بوده؟ نایب اونها کلیسا یا هر چیزی هست، نماینده‌ش هر چیزی هست. اما در دوران مدرن بود دیگه رفته کنار، یعنی سمبل امتیاز شده در هر چیزی هست. خب دیگه صاحب جهان که بی صاحب بالا انسان سوا می‌خواد بشه دیگه بر ما. اینش این که میگه اینک ما در دیتی باورها و عقاید حاکم و مدیر طبیعتی خیلی مهمه اینو به اول قرن 17 گفته بیکن اما
در قلمرو ضرورت بنده و موتیه
یعنی ما به هر حال تو طبیعت پس باید بشناسیمش برای اینکه سلام باید ضرورت چی بشناسیم بتون ازش استفاده کنیم خب
ولی اگر در اختراع و ابداع از او پیروی میکردیم آنگاه به یاری احد
از او یعنی بشناسیمش بعد میتونیم سوارش بشیم خب این که در رول بیکن حالا ببین آدانوش اینکه ادامه
دیدگاه بیکن به نام ناشنایش با ریاضیات خانه با آن بگرش علمی بود که پس از او حاصل شد. آن پیوند فرخنده میان ذهن آدمی و ماهیت اشیا که او در نظر داشت مبین وسطی که در سالاران هست. ذهن بشری که بر خرافه غلبه می کند حال باید در قلمرو طبیعت افسون‌زده فرمان روایی
کند. اولا طبیعت افسون‌زده داشت. حالا به قول اینا خرافه برمیستان یا هر این دامور بگن خرافه افسون داشت هر چیزی رازی داشت جنگل رازی داشت دریا رازی داشت نمیدونم اما الان که افسون زده شده یه تیکه مساله خام به قول بیکن میگه دیگه یه طبیعت حیوان وحشی است که ما باید با شلا و عقل و رامش داریم وایلد وحشی وحشی ما باید چیکار کنیم بریم معدن بزنیم تو دریا نمیدونم ماهی بگیریم تو فلان بگیریم دستگاه فلان سرچ کنیم قبلا بشر کار میکرد اما الان که افسون زده شده دیگه باید فرمان روا باشه کاملا بعد ادامه ده
حرفای
آدورنو با تحریف میداره میکنه بعد ادامه که معرفت که همون قدرت هست یا معرفت که همون قدرت هست اینجا گفتیم که تحریفی که در واقع فرد دستی به نیشه هست کسا تقیقت و قدرت هست معرفت قدرت هست برای شما دانایی قدرت بدونی میتونی سواری چجوری باید سواری بگیم که حالتی داره تو؟
هیچ حد و مرد نمیشه بنده کشیدن مخلوقات و در تبعیت از حاکمان دنیایی معرفت
شاهان نیز درست اندازه بازرگانان تکنولوژی را غیر مستقیم کنترل
کنید. دیگه اومد تو زبان آن بودش از مشنگره شروع کرد اومد الان دیگه زبان مخصوص درسته کنید بورژوازی چیه؟ شاهان تکنولوژی شروع همه چیز را علیه ما یه اصطلاحی کنن اینا
در بود صنعت فرهنگی بهش میگن صنعت فرهنگ یعنی در بود صنعت فرهنگ سازی هم ترجمهش کنن یعنی صنعت امروز فرهنگ که چجوری شما رو ارز و تقاضا رو تولید در واقع شکل میده اقتصاد نمیشه سیاست نمیشه دین شکل نمیشه همین رو در جامعه داره بازسازی میکنه رنگ میشه خب برو سابقه بعد اینا در مورد شکاری بمبافکن و نمیدونم توپخانه و اینا حرف میزنه به نشون اینا چجوری ایده بیکنیه و میگه که صفحه 31 کت 4 آنچه آدمیان مشتاقن از طبیعت بیاموزن چیه؟ باز تکرار میکنه چگونگی
استفاده از طبیعت به ازای حفظ سلطه کامل در طبیعت آدمیان
تمام شد پس طبیعت رو میخوان بشناسن نه برای اینکه عاشق دانایی هم بلکه فقط به این دلیل که بشناسن برای اینکه چگونه استفاده کنن از اون برای کسب سلطه کامل برکی در طبیعت و البته آدمیان
کجاست؟
روشنگری با فرق و بیلتنهایت خود با حتی نشانهای خدابایی پیش و محبنا بردن ببینید روشنگری مدرن یه درکی داره از یه حقیقتی یه درکی داره از خودش و رسالتش و کارکردهاش الان دیگه فضای چرخه فرهنگی به قدری حماقت رو تولید کرده که این دیگه خودش هم نمیشناسه یه دستگاه کور اقتصادی و فرهنگیه که مبتنی بر سیاست و میلیا و پول و سرمایه و سرکوب و اینا داره کار میکنه بدونه که اصلا بفهمه داره چی کار میکنه
خب یه بخش آخر شما این چند خط پایین‌تر برای بیکن نیست جز دون نوته دمیو پراگماتیسم محاکم باید معرفتی که نیست خط محقش خط پایین‌تر معرفتی که هدفش صرفا رضایت خاطر است
ببینید دقت کنید پراگماتیسم میگه معرفتی که هدفش صرفا رضایت خاطر است
چیزی نیست مگر کنیزکی گرواری که صرفا مناسب کسب لذت است و سمردگی یا تناسب ارسطو افلاطون معرفت هدفش است هدف فلسفه چی بوده خود فلسفه هدف فکر چیه خود فکر اگر افلاطون پرسید آقا ما چرا فکر میکنیم روی سوال غلط چرا شما انگار در داری رو وجودی هستی خود فکر غایت تو خود خدا فکر ما برای این دیوال ایدال ما هم تشکر به خدا پیدا کنیم باید فکر کنیم ما همه کارا رو می‌کنیم یعنی فکر کنیم فکر غایت ولی در جهان مدرن این مشخصا جهان بعد از بیکن یادتون هست که بیکن میگفت رو عقل رو گفت
این فیلسوف مثل عنکبوت هم. ما باید چی باشیم انا عنکبوت میگفت این فیلسوفا که رو خودشون فکر
تا هستیم الان گفت فیلسوف که هستن یعنی فکر می‌کنن قرار فکر رو بسید. مثل عنکبوت هم تار میتن به باشه. اون دانشمند راستین یا اون فیلسوف بیکنی باید چی باشه؟ زنبور اثر باشه.
حالا برای شده از این اینا دیگه بدیهیات بیکنی دیگه. اینا رو باید بدونی شما. من داره چیز یه بار قبلا میدونستم. ما این ترم داریم بار هفت ترم هم احساس میکنم به دوش میکشیم. یکم اینم
بیکن میگه باید زنبور اثر بود یعنی باید اثر داد انکر رو تا میکنه اثر داد یعنی پراماتیس محطوب به سود فایده اتنولوژی هر همه دون هم بسنوارد معرفتی که صرفا هدفش کسی رضایته مثل یک کنیزک درباری بود اینا شاهان یا شاهزادا
تو دربار دون رابطه جنسی داشتن دیگه یکی با کنیزکانه که برای لذت و حالی کنن و اینا ولی وقتی میخوان بچه دار بشن دیگه مثلا شاهزاده بعدی یا شاه بعدی رو تولید کنن میرن سراغ اون زنان مثلا با اصل و نسب و اینجور چیزا
میگه برای بیکن کسی که میخواد با خود معرفت لذت از خود معرفت لذت بده مثلا اون رفتن به کنسل درمانی ولی تناسل مهمه تولید مثل مهمه یک زن بود از طبیه تکنولوژی شناخت برای قدر بر جهان نه شناخت برای قدر کردن اینکه من باید خیلی دوست دارم این برای من لذت بخش میکنم به نظرش نمیدنیم دغدغه معرفت همان عمل یا فرایند اثر بخش است نه رضایتی که مردمان نامش را حقیقت نهادند ببین اون حقیقت یونانی حقیقت فلسفی نابود شده رفته با بیکن اینا جهان مدرن اینو بریزین دور لذت و حقیقت من با حقیقت لذت می‌برم اما حقیقت یعنی چه چیز حقیقت اون که به درد من بخوره
از پراگماتیسم من شما از چه میدونم از ویلیام جیمز از دیوی بپرسید آقا خدا وجود دارد یا نه چه جوابی شما میده؟ یه بستگی داره ترش جامعه. اگه اون جامعه اعتقاد وجود خدا براش مفید باشه میگه وجود داره، اگه نباشه کاملا حقیقت نابود میشه دیگه در پراگماتیسم.
عمل بکن باید توضیح و رسالت حقیقی معرفت، نه سخنانی محبوب و دلپسند و نغز و گوهربار و نه براهین و حجتهای پسندیده،
بلکه اساساً عبارت است از تاثیرگذاری به عمل و کشف امور خاص و جزئیات که بیشتر نامشروع بودن. چرا؟ به منظور بهبود و تاثیر زندگی بشر.
یک کلاً هدف ماجرا میشه این و این رو همین بحث ادامه با یه زبان خیلی کندی و رادیکالی نقد میکنه کل بحث مفصلی. من کل مقدمه این فصل اول رو براتون فرستادم اگه علاقه داشتین بخونید.
در این کتاب خیلی مهمه. ببینید مکتب فرانکفورت، مکتب فرانکفورت در ایران همین آدورنو به ویژه بی تاثیر نبوده. من یادمه که در ایران بحث تازه‌ای بوده. اولین بار با کتاب خاطرات ظلمت آقای بابک احمدی، امروز کتاب ارزش پژوهشی اصلا نداره.
ولی اون موقع که اومد من یادم همه ما می‌خوندیم و اون فضا که ایجاد شده بود، تازه حرفا در 70 داشته باشه چه چیزی.
و بعد یه اتفاقی افتاد، کتابی رو آقای فرانکفورت منتشر کرد به اسم عقل افسرده. واقعا تولید
آدورنو رو اینا رو گفتیم ولی میخوام بگم تو ایران چه ارتباطی داشت. واقعا تولید آثار فلسفی هم بعد از این کتاب فرق کرد برای خود ما که خیلی مهم بوده. من یادم میکنم مثلا همون روزی که این منتشر رو رفتیم گرفتیم و وقتی تاثیر گذاشته بود ایران،
فرانکفورت اون موقع کاری که کردیم بود که ایده های آدورنو رو آورد تو ایران. حالا فارغ از تمام اختلاف نظرها و نقدایی که میشه بهش مطرح کرد، حتی خود آدورنو تجربیش هم نقدایی که باش وارده، ولی با این عقل افسرده که کتاب در واقع تولیدی تألیفیه در مورد جامعه جهان ایران و خیلی دیگه، تأملات در باب تفکر مدرن،
اون چه چیزی ممکنه از نگاه آدورنو به جهان نگاه کنه به چیزی نقد و بحث کنیم، اون موقع اینجا یک موج ایجاد کرد واقعا. یعنی این موج آدورنویی شدن در 80 خیلی بحث پیدا کرد،
یادتون باشه که خیلی کتاباش خونده میشد. ولی مسئله اصلی اینه که به هر حال ایده اصلی آدورنو اونجور که ما اشاره بهش کردیم در حد هم توان خودمون
یه جور هگل نیچه شده است. یعنی از آرمان‌های هگلی به وجود دیالکتیک روش هگل نقدهای هگل استفاده میشن، اما در اون بدبینی نیچه ضدیت با نظام رو هم داره. امیدوارم که آدورنو این جلسه که داشتیم یه ذهنی تاثیر کلی از ماجرا داده باشیم و اگه فرصت کردیم اون مابقی ماجره های یعنی که روشنگری رو بخونیم که آنو پرستادم. فروید؟
ارغنوز. ببینید اینو هم بگم بهتون، یه مجله بود به اسم ارغنوز، یه مجله بود به اسم ارغنوز، یه زمان که همه فرانکفورت و عبازری و خیلی عمده بودن مکتب بود
و این مجله ارغنوز در حد کتاب بوده، یعنی هر شمارش یک عنوانی داشت و کلی مکتب خوبی ترجمه شده تعریف شده داشت. خیلی مهمه، یعنی مثلا ما جز زندگی چیمون رفت میگه می‌خریم ارغنوز دیگه.
بعد دیگه ساله اینو وزارت ارشاد منتشر کرد دوره در واقع دولت اصلاح.
سال 84 که دولت عوض میشه اینا هم شما دیگه پروموشن شما رو آخرش اینا بس نرد میزنن به چه سیاهی میدن و بیا آخرش 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 تو پنج سیاه بودن چند میشه آخرش شماره های خوبی داره در این خاشمه با روانکاوی این شماره دوش تو من اجازه دادم بهش شماره یک روانکاوی خیلی بیرشت تمام مقالات خود فروید، یعنی نوشته های خود فرویده که ترجمه شده، یکی از بهترین منابع فرویده،
مقاله خودشه که ترجمه هم کردم. روانکاوی یک، اینه که من اجازه دادم روانکاوی دو، یعنی تاثیر روانکاوی تو مراحل بعدی ماجرا.